یا شعر مشروطه و ادبیات مشروطه ما اصلا نداریم. این خیلی به نظر من حرف خیلی رادیکالیه که آدم یه همچین چیزی رو بگه، به دلیلی که حالا من از دیدگاه ادبی بهش نگاه میکنم و از دیدگاه سبک‌شناسانه و زبانشناسانه میبینم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی مثلا شما از دوره بازگشت بیاید و این دوره رو طی بکنید برسید به دوره مشروطه، اونقدر تحولات پررنگه از نظر زبان و سبک که اصلا نمیتونیم بگیم که این حتی ادامه بازگشته. یعنی به نظر من اینجوری نیست، یعنی یک دفعه یک چیز انگار قطع میشه دوباره یک چیز دیگری شروع میشه. یعنی
شروعش رو موافقم با پایانش.
آره آخه گفتی که مثلا شعر نو ادامه بازگشته، یادته؟
نه من گفتم شعر مشروطه 20 ساله نداریم، شعر نو.
آها بله، ادامه
بازگشته
و همینجوری میاد ادامه پیدا
میکنه. بازگشت اصلا این بحث دیگه به نظر من، چون ببخش بحث
دیگه. نه خوب ببینید، چون منم از حافظم دارم استفاده میکنم.
تصدیق اینه که شعر نو به وجود میاد، یعنی بروز تجدد در شعر فارسی، و این همونیه که با در واقع دوران مشروطه شروع میشه ولی ختم میشه.
شعر نو
اون تصور که 20 سال بعد تموم میشه یه چیزی به نام شعر نیمایی، شعر نو
نه آخه تموم نمیشه. این دوره ها به هم دیگه پیوسته.
دوره مشروطه داریم یا نداریم؟
دوره مشروطه به نظرم اسم درستی نیست.
همین دیگه قبول ندارنشون.
بعد به نظرم شعر نو داریم که از 1270 شروع میشه.
خوشیدی
تا الان
نه. آخه ببینید
یه بحث دیگه است. بابا چون شما صدا نداریم ان شاء الله الان
اینجوری صحبت کنید. ببین اگه داشتم چی میشد.
آره به نظر من خیلی دوره پررنگیه، و بعد این که مثلا بگیم شعر نو در دوره مشروطه اصلا به وجود آمده، به نظر من شعر نو یک ساختاری رو داره که خیلی بعد از مشروطه به وجود آمده. ما تغییر و تحولاتی رو خب ببینید، مثلا یکی از عناصر زبانی دوره مشروطه اصلا اون حالت و سبک ژورنالیستی و روزنامه نگاریه که ما هم در نثر می‌بینیم هم در شعر می‌بینیم. ما پیش از اون نداریم. خب این آخر جز شاخصه های شعره.
اون مخالفه رو
می‌کنیم. این ترسیده. من هرچی از اول تا حالا بودم میگه من مخالفه رو
کنیم.
ولی خب ببینید، شما میگین که شعر نو در این دوره به وجود آمده. من میگم نه، اصلا شاخصه های شعر نو شاخصه های شعر مشروطه نیست، به هیچ وجه نیست. خب من بگم بعدا تو بگم. به دلیل اینکه ببینید یک ساختاری شعر نو داره و یک عناصری داره که در شعر مشروطه ممکنه تک و توک شما ببینید. مثلا تحولات زبانی بله داره، تحولات محتوایی و فکری ایجاد شده، ولی در چه زمینه های ایجاد شده؟ یعنی به شعر مشروطه یک شعر هیجانیه، بعد زبانی هم که واردش میشه حالا به خاطر مسائل مختلف مثلا ارتباط با غرب، مثل که ترجمه کتاب ها و اینها، ما میبینیم که حالا هر کدام از این شاعرها بنا به اون تفکر و اون عناصر زبانی خودشون که بسیار قابل تفکیک هستش، یک ترکیبات جدیدی رو میسازن. مثلا ما قشنگ ترکیبات ایرج میرزا رو میبینیم که چقدر به سمت و سوی مدرنیته نزدیکه، مثلا خیلی لطیف و اروپایی و اینها. مثلا ترکیبات نسیم شمال رو میبینیم که چقدر ترکیبات که یک طرفش مذهبیه کاملا، یا مثلا فرخی یزدی که قشنگ تفکر سوسیالیستیش رو میشه از این ترکیبات دیدش. خب ببین اینا هر کدام جداگانه یک شاخصه های هیجانی دارن که در زبانشون ایجاد میشه و دقیقا هم محتوای اجتماعی و سیاسیه. برای همینه که شعر مشروطه تاریخ مصرف داره. و بعد اینکه این شاعران هستن که اصلا از نظر اگر بخوایم ارزش هنری درباره شعر اینها یعنی بررسی بکنیم که چقدر ارزش هنری دارن، اصلا ارزش هنری بالایی ندارن، به دلیلی که بسیار بسیار ناقصه، یا از نظر دستور زبان بعضی هاشون مثلا نقص دارن، یا از نظر ترکیب سازی نقص دارن، چون زبان ما یک زبان ترکیبیه، یعنی بهترین و قدرترین گویندگان ما چه در شعر و چه در نثر کسانی هستن که بتونن ترکیب سازی بکنن، به خاطر اینکه ما کلمات مستقل کم داریم. مثلا ببینید غذا خوردن، راه رفتن، نگاه کردن، در حالی که تمام اینها در زبانهای دیگه چه عربی چه انگلیسی چه فرانسی یک کلمه هستن. خب قدر بودن این هنرمندان شاعر و زمانی مشخص میشه که به این ترکیب ها رو بتونن بسازن و بعد ترکیب هایی که بماند، یعنی استفاده بشه و تاریخ مصرف نداشته باشه. این ترکیب هایی که ساخته شده تاریخ مصرف داره در دوره مشروطه. ساختار شعر هم که نگاه میکنیم، وقتی ما راجع به شعر نو حرف میزنیم راجع به فرمش هم حرف میزنیم، اصلا من فرم شعر نو رو در دوره مشروطه نمیبینم، یعنی برگرفته از دوره قدیم هستش، یعنی از سبکهای گذشته هستش. حالا خب یه تغییرات زبانی به وجود میارن، یا یعنی که یک مثلا تغییرات حتی در ساختار شعر، یعنی شکل ببخشید، در شکل شعر به وجود میارن که باز هم اینها تثبیت نمیشه، یعنی تا زمان شعر نو که بعد حالا اون المانهای خاص خودش رو داره، اینها متغیر هستش و بسیار بسیار خامه و نپخته است. و حتی ببینید مثلا ما میتونیم ادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار رو فقط از این جهت بیاریم در شمار شاعران مشروطه قرار بدیم که از نظر زمانی هستن با اینها، یعنی همزمان هستن، و بعد اون ارتباطی که با زبان ایجاد کردن خیلی جالبه. مثلا ببینید ملک الشعرای بهار اصلا حاضر نیست از شعر کوتاه بیاد، البته که میاد در بعضی جاها یک رفرمی میکنه، یک کمی نوآوری میکنه، اما اصلا قبول نداره، چون معتقد هستش که شعر کلاسیک اونقدر در اوجه و واقعا هم هست، یعنی از هر نظر، از نظر هنری که شما نگاه کنید، از نظر ادبی که بگید، از نظر تعلیمی، از نظر شاخصهای تعلیمی، همه چی در اوجه. و اون میگه که شعر رو نباید دست زد، ولی خودش هم کار میکنه، ولی نه خیلی. ادیب الممالک هم از نظر محتوا میاد تغییر میده، یعنی اینا بیشتر وقتی ما به بهار و ادیب الممالک فراهانی نگاه میکنیم، محتوای شعر رو همسو شدن با اجتماع، نه از نظر قالب شعر و نه از نظر شکل شعر. اما در نثر ما میبینیم موضع ملک و شعرهای بهار کاملا برعکسه، یعنی میگه به خاطر احتیاجات سیاسی مردم من از تاریخ تصمیم داشتم که شکل تاریخ بیهقی بنویسم، یعنی به دوره بازگشتی که داشته مثلا مثل سعدی شعر میگفته، گفت تصمیم من بر این بودش که از نثر بیهقی استفاده بکنم، ولی دیدم که احتیاجات مردم، احتیاجات سیاسی مردم ساده نویسی رو میطلبه، و بنابراین من عوض کردم، یعنی تصمیم منصرف شدم از این که بیهقی وار بنویسم. پس بنابراین ما ملک و شعرهای بهار رو تو دو تا بخش میبینیم اینجا، بخش نثرش که همسوه با این جریان مشروطه، و بخش شعرش که فقط از نظر محتواییه، و بعدم داره شعرهایی رو که این فرم رو تغییر داده و شکل رو تغییر داده. ولی مسئله ساختار بسامدیه، یعنی ما وقتی میگیم سبک شعر تغییر میکنه، این هستش که مثلا ببینید در دوران قدیم، نه قدیم و حالا اون رو بعد بگم، این همین که شما اشاره کردین در پیش، مثلا تغییر رفعت، شمس کسمایی، گفتیم که اینا هم بودن دیگه. خب اینها ببینید وقتی که اولا که نظریه ندادن راجع به کاراشون، برای ما خیلی مهمه که این پراکندگویی ها یک سامانی بگیره. خب این کار رو نیما انجام داد، حالا باهوش بود، هر چی که بود، این نظر، یعنی کاری رو که انجام داد رو تعریف کرد، برای ما قشنگ میفهمیم که این با ابیات شعر چه کاری کرده، با وزن شعر چه کاری کرده، راجع به قافیه نظرش چیه. ولی مثلا تغییر رفعت، خانم کسمایی، اینا رو وقتی که نگاه میکنیم فقط شعرهایی هست که شبیه به اون هست، و بعدم ممارست و تمرین و پیگیری درشون ما نمیبینیم، تا اینکه در نیما ما این اتفاق رو میبینیم. پس بنابراین از نظر محتوایی این دو نفر ملک و شعرای بهار و ادیب الممالک رو میتونیم بیاریم، ولی شاعرانی که شعر مشروطه رو ساختن همون چند نفری هم که جلسه پیش هم صحبت کردیم، مثل عشقی، مثل عارف، نسیم شمال، اینها هستن که با تمام ایراداتی که بر شعرشون وارده، با تمام کاستی هایی که دارن، جریان شعر مشروطه رو پیش بردن و بسیار متفاوته از شعر نو. یعنی شعر نوی که تعبیرش برای من چیز دیگری هست، اصلا شعر مشروطه نیستش. غالب شعر در یک جاهای عوض شده، اون هیجانی که در شعر وجود داره، بعد چیزی که اتفاق افتاده آن است که در حقیقت برمیگردم به اول حرفم که این حالت روزنامه نگاری داره. یعنی ما وقتی شعر مشروطه رو میخونیم، یک بخش اتفاقا یک دوره تاریخی از کشورمون رو در شعر میبینیم که انعکاس پیدا کرده. یعنی یک آینه، یک دوره است، یک دوره هیجانی، یک دوره که مفاهیم جدید میاد. یعنی متشکرم. مفاهیم جدید میاد. یعنی ما اصلا یک نگاه به وطن، نگاه به آزادی، نمیدونم داشتن مجلس، قانونگرایی، اینا اصلا چیزی که ما قبلش نداریم. اگر شما منظورتون اینه که شعر نو از نظر محتوا که این تغییرات در مشروطه ایجاد شده به طرف شعر نو رفته، من اینو قبول میکنم از نظر محتوایی، ولی از نظر فرم که در حقیقت تمام ارتباط ها، وابستگی ها و همبستگی های اجزای یک کله که در مال یک کل که به هم میپیوندن، من اینو نمیپذیرم.
بله. ولی کار چیز نکردی، من همین فکر میکنم که من همین شکل بحث ادامه پیدا کنه، اون وقت نظر درباره تصنیفا و چهارپاره ها و اینا رو هم گفتی؟
نه.
یعنی مثلا به هر حال بهار یه بخشی که درباره این مفصل صحبت کرد و به نظرم قالبم تغییر پیدا کرد توی تصنیفاست دیگه.
آره، اصلا بهار اتفاقا اینجا یک جرقه شد برای بهار که همون پژوهشش رو راجع به تصنیفا و ترانه ها که بردش توی دوران قدیم و
بعد این رو تو به یه نوعی شعر نو نمیگیری؟ مثلا
نه، من تصنیفا رو شعر نو نمیگیری. کدوم تصنیفا رو میگی؟ چون که ببین تقسیم بندی
داره.
مثلا نه من شعر نو نمیگیرم. من از نظر محتوایی اون رو آره، من میگم که این یک محتوای جدیده، ولی از نظر ساختار این رو شعر نو من نمیدونم. یعنی ببین چرا باید بدونم؟
میخوام من درم یه بار بگم در یه جمله. ببین من دعویم چی بود؟ من میگم ببین، اگر داریم میگیم شعر مشروطه و مشروطه منظورمون یه دوره تاریخیه، این دورانی که مثلا ساخت سیاسی ایران پادشاهی مشروط است، اگه منظورمون اینه، مشروطه از 1285 خورشیدی شروع میشه تا 1357 خورشیدی ادامه داره، این دوره پادشاهی مشروطه در ایران، دو تا سلسله داره، تهش دوره احمدشاه، این طرفش دو تا پهلویه. خب این مفهوم مشروطه باید معلوم باشه یعنی چی. همینطوری یه کلمه رو من حرفم اینه، میگم کلمه شعر مشروطه که انگار از 1280 اینطورا شروع میشه و انگار تا 1300 فقط ادامه پیدا میکنه، یعنی مفهومی که بین مثلا نسیم شمال و نیما قائلا، انگار این دوره رو به عنوان یه چیز اضافی توی تاریخ مقدمیه برای اینکه نیما رو معادل شعر نو محسوب کنن. این تقسیم بندی ایدئولوژیکه به نظر من. من دعویم چیه؟ دارم میگم ببین، به نظر من ما یه دوران شعر نو داریم در ایران. شعر نو یعنی دورانی که تجدد، مدرنیته تاثیر گذاشته و شعر ما رو در سه عرصه متحول کرده. در عرصه ساختار، یعنی ساختارش تغییر کرده. در عرصه محتوا، یعنی موضوعاتی که داره مورد اجرا قرار میگیره فرق کرده. در عرصه نهاد، یعنی ساختارهای نهادی که شعر داره توش تولید و تکثیر میشه مدرن شده. دقیقا همینه که اشاره کردی. در حوزه شکل، ساختار شکل تقارنی، قواعد تقارنی حاکم بر شعر گسترش پیدا میکنه و شعر همچنان، حرف بهار درست است من به نظرم، یعنی اون چیزی که شعر گسترش پیدا میکنه، عناصر ادبی که از قبل ما داشتیم، بحر طویل مثلا داشتیم، نثر مسجر داشتیم، اونا رو همینطوری ممکنه یکی بگه من به یه دلایلی میگم اینا هم شعر، بیاد بحث کنه در موردش. بحثی ما در این مورد نداریم، بحث علمی نداریم. یعنی بحر طویل به دلیل یه دفعه اومده جزء شعر قلمداد شده با نیما. خب میخوام اینو بگم، میخوام بگم شعر تحول ساختاری به پیدا کنه کرده، یعنی از همون ده خدا کرده، از بهار کرده، همون چهارپاره داریم. نقطه شروع اون چیزی که ما تحول ساختاری شعر میدونیم، تحول در قافیه، آزاد شدن قافیه، خیلی از این عناصر کوچیک بزرگ شدن که تو مستزاد قبلا بوده بس پیدا میکنه. اشکال متفاوت این تحول رو از حدود 1270 تا دهه 1270 اولین تجربیاتش رو داریم، دهه 1280 دیگه داریم اینو. و این نشون میده که داره نو میشه شد. محتوا اشاره به عناصری، حالا بعضی سیاسیه، بعضی سیاسی نیست اصلا، تعلیمیه، شعر تعلیمیه که از روی بعضیش داستان هستن، از روی داستانهای لافونتن رو ترجمه کردن، کاملا مدرنه، یعنی تصویری که کتکنی هم در مورد
شعر مشروطه داریم،
در مورد شعر نومن هست میزنیم. من میگم اصلا کلمه شعر مشروطه کلمه درستی نیست، میگم این کلمه رو اگه داریم به کار میبریم قاعدتا منظورمون 1285 تا 1357 که خب خیلی به نظر من دوره مشخص جدایی از بقیه جهان نیست. اگه داریم
ولی میگیم... شعر جداییه.
حالا همین دیگه من دارم شاخص بندی میکنم رو این بحث کنیم. من دارم میگم به لحاظ محتوا از حدود دهه 1280 اوایل 1280 شما شعری دارین که به لحاظ محتوا فرق میکنه با قبلش. من موافقم از این نقطه شروع.
بله،
دیگه خیلی فرق نمیکنه.
بعدش اینه آیا شما دوره مشروطه رو قبول دارین که دوره مشروطه دوره است که از نظر تاریخی و جغرافیایی در ایران یه تحولات عمیق میفته.
ببین من فکر میکنم
جوابی که آراست یا نه قبول دارین نه دیگه. چون به نظر من
با تعریفتون نه، با این تعریف که داریم میکنیم نه،
تاریخ ایران نشون میده، جغرافی های ایران هم اتفاقا من دلم میخواد امروز برای دوستان، برای اینکه خیلی مشارکت دوستان هم مهمه، چون الان بحث ممکنه
شده دوباره بحثم ببندم در این تکمیل شه.
فکر کنم نه گفتی بحث رو، یعنی
خب الان ارجاع بهش داده نمیشه.
الان میخوای بگی ببین
ساختار کارکرد نهاد، نهاد یعنی چی؟ یعنی اینکه رسانه ای که داره شعر رو تکثیر میکنه فرق میکنه، میشه روزنامه، میشه متن، مثلا نوشتاری میشه، نهادی که تو شاعران دور هم جمع میشن فرق میکنه، میشه محفل، میشه حزب، نهادها مدرنه، همه اینا از ابتدای کار از همین زمانی که دارم میگم به وجود میاد. گسست، ما یه دونه گسست داریم و از اون به بعد دیگه شعر مدرن داره میشه و تحول پیدا میکنه، بحثی درش نیست، منتها تحول پیدا میکنه میاد تا الان، یعنی گسست دومه که شما بگین 1301 یا 1304 دوباره یه تحول مهم دیگه رخ داد، از اون به بعد شعر نو قبل شعر مشروطه
تحول با گسست فرق داره. گسست اتفاقا نداشت. ببین من می‌خواستم که در حقیقت برای اینکه واقعا همه دوستان شرکت کنن، من این سخنرانی رو دوبار و نیم گوش کردم
واقعا
همه بچه‌ها رو گوش کردم و اتفاقا بیشتر الان فکر می‌کنم که یعنی دیدگاهی که دکتر انصاری ادام شروع کردن و خانم آشوری، این دیدگاه جامعه شناسی است که نشون میده اتفاق مهمی در ایران افتاده، این اتفاق انعکاس ادبی داشته، اصلا نمیشه اتفاق اجتماعی بیفته و انعکاس ادبی نداشته،
مثلا ادبیات برگرفته از همونه.
اگر این انعکاس ادبی هست این مربوط به دوره مشروطه است و چون دوره مشروطه است و یه چیز جالبی که حالا من دفعه پیش راجع به خانه ها گفتم و میخوام این دفعه راجع به جغرافیای شهری بگم، مشروطه جغرافیا داره، دو حوزه جغرافیایی مهم ما در مورد مشروطه داریم، یکی تبریزه که بعداً قزوین و رشت رو تأثیر میذاره، یکی حوزه اصفهانه که کاشان و استان شیراز و فارس رو تأثیر میذاره. و جالبه که در تبریز تمام اتفاقاتی که میفته نشان دهنده یک تحول عظیمه به خاطر ارتباط با قفقاز، ارتباط با عثمانی و چیزی که از اونجا اصلا مشروطه بدون دین مطرح میشه، چون مشروطه در همونطوری که شما فرمودید در تمام دوران علما و روحانیون اول شروع کردن، خیلی هم نسبت به این جریان اعتقاد داشتن و جنبش اجتماعی کمتر ما داریم تو این دهه آخر که روحانیت نباشه توش و در اونجا بودن، ولی در تبریز بعدن بیرون کردن حتی علما رو، 5-6 تا رو از چیز بیرون کرد. و بعدم نوع تفاوتش اینه که اصلا در اصفهان و اینا یه جور دیگری اتفاق افتاد و شکل مذهبیش خیلی قوی تر بوده. لذا مشروطه، پس اگه همه بپذیریم که مشروطه یه دوران مشخص تحول به اصطلاحی که آقای دکتر گفتن سوسیوپولیتیکال بوده که جریان رو عوض کرده و من این سخنانشون رو نوشتم، یعنی همه دوستان میخوام بگم چون ادامه بحث ما اینه که شما هم همه در جریان باشین که در روی بحث خیلی دقیقی از نظر جامعه شناسی و اون زیرساخت این تحول شد که دکتر انصاری و دکتر آشوری ادامه دادن. دکتر ماوزی به نظر من خیلی خوب زیباشناسی یا ویژگی یا صور خیال رو گفتند که میتونست در هر موردی در حقیقت این اتفاق بیفته. ولی اون چه که شروین عزیز گفت در این مورد و اینکه اصلا شعر نو رو با بحر طبیعی یکی دونستیشون، این این جمله شونه، این خیلی جالبه که آدم شعر نو رو
شعر نیمان
ما میگیم شعر نو یعنی نیمان. ببین اولا اینو من برای شما میگم، در تمام تاریخ ایران شعر نو شده، در تمام تاریخ شعر نو شده. این مسئله اینجوری نیست، یعنی اصلا نمیشه جهان همینطوری ثابت بمونه، همینطور نو بوده و ادامه داره و گسستی هم نیست. این خیلی نکته جالبی است که اشاره شد بهش. و همه آدما چنون بحثایی با هم کردن در شعر که کاملا جالبه. حالا اگه فرصت شد من میخواستم تفاوت دیدگاه فرخی رو با بهار بگم، یا عشقی و عارف که اصلا اینا معتقد به خون ریزی و کشت و کشتارن، ولی بهار اصلا با یک روش خیلی متمدنانه، مراد بهار در تعریف مشروطه که گفتین این که اول از همه معتقد به آزادیه، معتقد آزادی از طریق استقلال به دست میاد، استقلال از طریق یک حکومت مقتدر مرکزی به دست میاد، حکومت مقتدر مرکزی باید مبتنی بر قانون باشه، قانون رو باید مجلس درست کنه، مجلس رو مردم باید درست کنه، مردم باید تربیت بشن، و الا ما همه جا دیدید میگه داد از دست عوام، چیزی که میگه بهار میگه. پس به این ترتیب تعریف مشروطه که فرموله شده در کار بهار خیلی روشنه. ما الان در حقیقت اگر قرار واقعا یه بحثی رو در این رابطه مشخصا انجام بدیم، اینه که اگه قبول داریم همه این دوران سوالاتی که دکتر شما هم کردیم، من الان نوشتم دقیقا تو همین تعریف چارچوب، اینه که یه تحول اقتصادی اجتماعی ولی بیشتر اجتماعی سیاسی اتفاق افتاده به نام مشروطه. این عکس العمل ادبیش از سالها قبل از مشروطه شروع شد. اتفاقا ما نمیتونیم در جریانات اجتماعی تاریخ تعیین کنیم، یعنی بگیم 1285 تا 1300 تحولات مشروطه از پیش است تا این تاریخ شروع شده، اصلا ادامه تا چنان که حالا تبریز که اصلا خیلی قبل شروع شده بوده ادامه پیدا کرده. یک تحول، یک لغت انقلاب هم حتی به نظر من درسته، چنان که اشاره دکتر انصاری به صحبت یربن آبراهامیان که میگه بین دو انقلاب ایران به، یعنی مشروطه رو انقلاب میدونه، که اینم بحث جالبی است. و جالب تحلیل های ماشالله آجودانی که شما نقد کردینشون در اونجایی که راجع به ادب مشروطه صحبت، خیلی کتاب داره به اسم مشروطه ایرانی، یک کتاب داره به اسم ادبیات مشروطه یا شعر مشروطه، در اونجا کاملا به طور متمرکز وقتی این بحث رو انجام میده، این که دیدگاه چگونه این شعرا نسبت به این تحول اجتماعی سیاسی کاملا در مقابل هم قرار میگیره. مثلا فرخی هدفش از مشروطه دیکتاتوری پرولتاریاست و میگه در شعرش هم هست، حالا اگه خواستین من میتونم شعرش هم براتون بخونم. یا عشقی و عارف خیلی به صورت تحولات دیگه، یعنی اصلا مسئلهشون مسئله اون چیزی نیست که به فرهنگ ایران میخوره. همه بحثی هم که ما میکنیم اینه که آقا امروز واقعا چه مشروطه ای میتونست در ایران باشه، یا کدوم مشروطه مناسب ما هست. این از نظر اجتماعی سیاسی. از نظر شعرش هم شعر ما واقعا در یک تداوم پیوسته جلو رفته. این مدلی که شما بهش انتقاد دارید که اگه یادتون باشه منم نسبت به تاریخ هنرشناسا انتقاد دارم، منم معتقدم تاریخ اون یا برچسب یا چیزی گفتیم بیماری برچسب
باشه تاریخیم
باشه، این که تاریخ هنرشناسا دوست دارن برای هر اتفاقی یه پدری درست کنن، یه مادری درست کنن. باورتون نمیشه در حوزه کاری که ما میکنیم روی توسعه، یه عده‌ای به دنبال پدر معماری ایران، پدر کشاورزی ایران، پدر ماهیگیری، همه پدر، در حالی که چنین چیزی که واقعیت نداره. این یعنی نیما روی یک جریانی سوار شد و همونطور که دکتر آشوری گفتن نظریش رو تدوین کرد، پیگیری کرد به درستی و بعد دیگه رفت در یه جریانی که اجتماعی شد، نهادینه شد اون جریان. پس به این ترتیب من میگم اینجا ما به طور روشن بگیم راجع به چی داریم بحث میکنیم که بریم چه.
خب ببین در امتداد اون چیزی که مهندس عزیز گفتن، ببین من دعویم خیلی روشنه و دعویم راستش نقد به یه سری از همین چیزایی که الان گفتیم. من صورت بندی کنم چون صدام ندارم و این بخت بزرگی است امروز برای همه دوستان، صورت بندی کنم. یک، ببینید وقتی دارین در مورد مشروطه حرف می‌زنید دقیقاً، یعنی من دقیقاً در مورد همین اتفاق دارم حرف می‌زنم. من در مورد تحول ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی ایران در برخورد با مدرنیته دارم حرف میزنم. منتها دقیق باید بگیم یعنی چی دیگه. بند بند بخوام بگم، ببین یک، ورود مدرنیته به ایران زمینه، نه فقط به کشور کنونی ایران، و ورود مدرنیته به ایران زمین متصل به ورود مدرنیته سیاسی به قلمرو روسیه. یعنی آنچه که ما بهش میگیم مشروطه و فکر میکنیم که یک جریان، یک پارچه بسته ای در درون مرزهای کشور کنونی ایرانه، اصلا این شکلی نبوده. خب ما یک جریان گسترده داریم، جریان ورود مدرنیته به ایران زمین داریم. یه بخشی از این ایران زمین بخشیه که مستعمره انگلستان در اون دوران هند انگلستان، شمال هند انگلستان مشخصا، که زبانش همچنان فارسیه در اون دوران. و ما یه تجدد ایرانی داریم در هند و کتاب داریم روش، اصلا یه مرکز ترجمه و چاپ کتاب شمال هند. ما یه مرکز خیلی مهم دیگه داریم در قفقاز، که این منطقه یه روسا اومدن گرفتن. ما در کنار این مراکز که ایرانی هستن و مراکز داخل ایران که اشاره کردیم و این مراکز و پاد مراکز، یعنی مشهد هم یه مرکز خیلی مهمه، بهار اصلا از مشهد برمیاد، مشهد یه دژ محافظه‌کاریه و یه جریان بسیار تند و رادیکال مدرن هم اونجا شکل میگیره، جریان سوسیال دموکرات ها و بعدن کلی در خانونی همه مال مشهد هم هستن. میخوام بهتون بگم شما با یه شبکه‌ای سر و کار دارین که این شبکه معمولاً فروکاسته میشه به تهران و درون مرزهای داخلی ایران و فروکاسته میشه به یک جریان سیاسی مشخص که استبداد صغیر و انقلاب تا فتح تهران و اینه، این یه جریان. مثلا میخوام بگم از دید من این چنین نیست اصلا. یعنی ما یک جریان ورود مدرنیته به ایران رو داریم، این جریان در قالب یه سری جنبش‌های اجتماعی و یه سری تحول‌های سیاسی نمود پیدا کرده. یکی از این تحول‌ها در واقع مشروطه شدن نظام سلطنتی ایرانه، یکی دیگرش گذار پادشاهی از قاجار به پهلوی، یکی دیگرش در افغانستانه، یکی دیگرش در شمال هنده، خود جریان جدایی پاکستان از هند، این یه جریان مسلم لیگ و فلان و اینا، جریان مدرن شدنی هم که توی زمینه ایرانی شمال هند از بر شکل میگیرن، زبانشون فارسیه مسلم لیگ اولش. حالا بحث اینجا فراوان داریم، من میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم مشروطه که داریم از شرف میزنیم یه چیز گسترده تری و متصل است به جریان انقلابی که در شوروی در روسیه رخ میده، شوروی از توش در میاد. این رو داشته باشین. کاملا با شما موافقم که وقتی داریم در مورد شعر مدرن حرف میزنیم داریم در مورد پیامد ادبی یه همچین ماجرایی حرف میزنیم و به طور مشخص در مورد شعر. من دارم میگم دقیق حرف بزنیم، حرفم فقط اینه، میگم وقتی ما داریم میگم
دقیق حرف بزنیم، من شما ترجمه میکنم اصلا چطور میشه ورود مدرنیته به ایران؟ مدرنیته یک بار در تاریخ اتفاق افتاد، اونم در اروپا. چیزی به اسم مدرنیته در هیچ جای جهان امکان اتفاق افتاد
امکان نداره.
اون چه که اومده اسمش مدرنیزاسیونه، یعنی یه چیزی از بالا وارد ما شده. و اصلا اگه بخوایم راجع به این لغت رو بحث کنیم، این که دیگه یعنی خیلی روشن مدرنیته یک پشتوانه از قرن 14-15 میلادی داره با ده ها پروژه بسیار قوی از رنسانس و انلایتمنت و استعمار و تمام اینا. ما روزی که اومدیم در برابر یه جریان متحول قرار بگیریم با استعمار طرف بودیم، در حالی که اروپا که مدرنیته مهد مدرنیته است، اونجا اصلا خودش رفت ثروت جهان رو برداشت برد تو جیب خودش، انقلاب صنعتی رو انداخت. تعجب میکنم میگید ورود مدرنیته به ایران، این از نظر کلام امکان چنین چیزی وجود نداره.
یه مقدار فکر کنم تعجبتون بتونم برطرف کنم. نه فکر میکنم اینطوری نیست راستش. ببینید مدرنیته یک جریان
ادبیات، سراسر ادبیات ایران تمام اون کسایی که صحبت کردن بین مدرنیزاسیون، مدرنیته و مدرنیزم تفاوت
داره. و من در مورد
هیچ کس مدرنیته رو برای ایران استفاده، یعنی اینا که جامعه شناسی
روشن کنم حرفم رو نه به کار میبرن، برای اینکه روشن کنم حرفم رو، ببینید مدرنیزاسیون برنامه متمرکز دولتی برای پیاده سازی نهادهای مدرن از دوره رضا شاه شروع میشه. این ماجرا در ایران قبل شما مدرنیزاسیون متمرکز در ایران ندارید. مدرنیته یک پدیده تمدنیه، یه موج تمدنیه، نقطه شروعش هم اواخر قرن 18 میلادیه، یعنی سه تا انقلاب در اروپا رخ میده. بدیهیه که پشتوانه داره، بدیهیه که به نوزایی و استعمار و فتح آمریکا و خیلی چیزهای دیگه شالودش رو میسازن. منطقا چه که ما بهش میگیم مدرنیته، همه متون در مورد این توافق دارن، سه تا انقلاب، سیاسیش انقلاب فرانسه است، فلسفیش انقلابی است که در آلمان رخ میده، اقتصادی صنعتیش در انگلستان رخ میده، همه هم تقریبا همزمانه، یعنی دقیقا هم تاریخ میشه داد به این. اصلا من مخالفم با این که میگید نمیشه دقیقش کرد، اصلا شما باید دنبال تاریخ ها بگردید.
دقیق هست، اولا استعمار عامل اصلیشه، یعنی تمام ثروت جهان رو برداشتن بردن.
خیلی بس داری یه چیز
اینه که ما با استعمار طرف بودیم، اونا با استعمار طرف بودیم، لذا بس نمیتونه پوزیسیون مدرنیته در هر دو یکی باشه.
طبعا یکی نیست، اصلا بس من بعدی گفتم یکی
چرا از یه لغت واحد
استفاده کنیم؟ چون مدرنیته است. ببینید مدرنیته در اواخر قرن 18 در اروپا شکل میگیره، مدرنیته از طریق جریان خود استعمار که تا آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ادامه داره، و بعد جریان استعمار نو که تا همین الان ادامه داره. اصلا جریان استعمار و جریان استعمار نو جریان توسعه مدرنیته است. مدرنیته نمود سیاسی ممکنه پیدا کنه که میشه مدرنیزاسیون، برنامه های مدرنیزاسیون که اصلا موضوع بحث من نیست. مدرنیته یک شالوده تمدنی است که تکثیر میشه، پخش میشه در سرزمین‌های دیگه، جایگیر شدنش ممکنه جایگیر شه در جایی که تمدن محکمی ندارن، جایگیر میشه. مثلا در نیجریه جایگیره، نیجریه مدرن الان نهادهاش، چون چیزی نداشته قبلش بخواد مقاومت کنه. چین خیلی از نهادهاش مدرنه، یه بخشایش داره مقاومت میکنه، یه بخشایش مدرن.
من تو این قسمت موافقم.
در ایران
اصلا با شما موافقم.
در ایران مدرنیته
وارد شده 15 به نظر من شروع شده مدرنیته، نه از قرن 18 و تحولاتی که در اونجا از بعد از یعنی گذار از فئودالیسم به مدر به سرمایه‌داری اتفاق افتاده از قرن 15 است و خیلی پیش از این که ایران شما فکر کن 18 بروز جلوه‌های ادبی معماری، جلوه‌هایی که ما می‌بینیم بروز عینی پیدا کرده.
من این کلمه مدرنیته تعریف روشن داره. من دارم
از نظر من متعریف مدرنیته به طور روشن یک اتفاق تاریخی است که در اروپا اتفاق افتاد به خاطر شرایط اقتصادی اجتماعی. از قرن 15 شروع شد گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری.
خب اینطور به نظر من خب
همین میخوام بگم. پس این اختلاف نظر و اینم که حالا
من برای شما میکنم روش.
آره حتما از موریس داب ما میتونیم برای شما معرفی کنیم تو تمام کسانی که در اینجا نوشتن. و چیزی که به نظر من خیلی مهمه این که اگه قرار باشه فرماسیون یک کشور کهنسالی مثل ایران با هزاران سال تاریخ و هزاران سال پیوند با یه جنبشی مثل مدرنیته که اصلا در یه جای دیگه اتفاق افتاده، ما یه لغت رو برای اینا به کار ببریم، این یه یکسان سازی اشتباهه.
نه منظور من این نیست، من فکر کنم شاید بد منظورم بیان کردم. مدرنیته یک تمدن است که وارد حوزه تمدن ایرانی میشه، یک تمدن اروپا مرکزه.
من میگم اروپا از درونش در اومده، اروپا از زاده وارد شدن همینه. به معنی که یه چیزی وارد میشه وارداته، مدرنیته زایشش در اروپا بوده دیگه، نه بوده ایران وارد شده.
درست مثل
کالای وارداتی است. وقتی یه کالای وارداتیه و ما تولید کنندش نیستیم خب. ما دیگه به در یعنی چیز ما نیست. اون واژه مثل
ببینید الان مسیحیت در اروپا وجود داره یا نه؟ مسیحیت چیز وارداتیه در اروپا. دین مسیح یه چیزی که در فلسطین به وجود اومده وارد اروپا شده، از خارج رفته وارد اروپا شده، اونجا جایگیر شده.
اروپا آقای دکتر وکیل مسیحیت در اروپا شکل دیگری نیافته.
چرا؟ شکل دیگری
نمیتونید بگید مسیحیت آمده در اروپا تعریف دیگه شده و یک مسیح دیگه
شده. چرا اینطور شده؟ در قرن چهارم میلادی یعنی از دوره کنستانتین به بعد مسیحیت هم به لحاظ نهادی هم به لحاظ محتوایی تغییر شکل پیدا کرد و اروپایی شد. من تو موضوع بحثمون نیست.
خودم
میخوام بهتون بگم ببینید این که بدیهیه. من اگر
این داره نو وقت
برگردم رو بحثم مدرنیته من روشنه. من اصلا معتقد نیستم ایران مدرن شده، منطقه مدرنیته یک تمدنی است که وارد عناصرش وارد ایران شده، تاثیر گذاشته روی ایران، تغییر نهادی در ایران درست کرده. همون مدرنیته اومده وارد شده، اینطوری نیستش که بگیم یه چیز دیگری اومده وارد شده. ما مقاومت کردیم در مقابل مدرنیته، تغییر شکل پیدا کرده خیلی چیزا.
میگن اگر در دولت صفوی ما میتونستیم قاره امریکای لاتینو کشف کنیم مدرنیته در اینجا اتفاق میافتاد، ولی چون ما نتونستیم و امریکا اروپا تونست از طریق دریانوردی پرتغال بره سرمایه امریکای لاتینو بیاره کاملا متحول کرد. لذا ما در دوره صفوی که خیلی سرآمد خیلی بیشتر جهان
یه عناصر دیگری داره، اروپایی است.
نه تاریخش قدیمی تر از اینه که شما میگید.
ببینید حالا این بحث ببینید در مورد مدرنیته مثلا والرشتاین هست، هابزبام از تاریخ مدرنیته نوشته شده دیگه. الان هم یه سری آدم معلومه اینا چه چرخ چرخ.
من در مورد ایران، من اتفاقا میگم
مدرنیته اروپایی
ایران. بله
اروپایی تاریخش
اروپایی رو خیلی نوشتن.
آره
ولی در مورد ایران به نظر من این بحث مهمه که اصلا ایران و مدرنیته این دو کلام با هم. شما میتونید همه چیز مدرن میشه، ایران هم مدرن شده، قبوله.
اتفاقا شده
مدرن به مفهوم ایرانیش. چرا ما ایران مدرن داریم الان؟ حالا این با اون درسته، دقیقاً با اون مدرن اروپا نمیخونه. من اینجا با شما هم عقیدم. در چه اتفاقاتی که افتاده در خیلی از زمینه‌ها ما پیشرفت، من جمله شعر، در شعر ما کاملا مسیری رو طی کردیم که درست بر پشتوانه خودمون بوده اتفاقا، ولی مسلما این در ارتباط با جهان مثلا حالا اروپا یا غرب بوده. چنان که بحث وسترنیزیشن و مدرنیزیشن در کشور ما، این دوتا با هم خیلی قاطی میشه. پس بدین ترتیب، یعنی اگه ما حالا، منم نمیخوام از بحث دور بشم، ولی میخوام بگم اگر قرار ما کلماتو درست تعریف کنیم، در مورد مدرنیته اینجور نیست. مدرنیته به ایران وارد نشده.
خب ببینید، خیلی عبارت عجیبیه،
خیلی خیلی جالبه. من قبل از اینکه این دو سه روزی که بگم که من چون نمیدونستم جلسه ببینم که شاید هفته بعد باشه، تصورم این بود که یه چیزی آماده بکنم و بگم و خیلی کوتاه و خیلی چیز خیلی آیتم خیلی کوچیکی رو انتخاب بکنم برای گفتگو. حالا امروز شوکه شدم، یه رابطی به
مخواستم شوکه شد.
خیلی
هر چیزی که گفتم
خیلی جالب بود، چون نکته‌ای که آقای مهندس اشاره کردن در مورد جغرافیای معماری ما، جغرافیای مشروطه، خیلی نکته ارزشمند. اتفاقا من توی مورد خاص می‌خواستم چند کلمه بگم، یعنی تعریفم رو بکنم از این که ما مشروطه های ایرانی داریم، نه مشروطه ایرانی. یعنی آجودانی رو بایستی به اصطلاح این رو بهش اضافه کرد، جمع این رو گفت، ما مشروطه های ایرانی داریم چون سنت های فکری متفاوتی اقلیمی داریم. به طور کاملا اتفاقی چند روز قبل داشتم یک مقاله رو میخوندم، مال خانم لیان تنسی هم چه اسمی داره، که در واقع تغییرات سیاست انگلستان رو در بین سالهای اواخر قرن 19 تا اوائل قرن 20 بحث میکرد، و این که این به اصطلاح این امپراتوری که درش آفتاب غروب نمیکرد چه سیاست دوگانه ای رو داشت. یک بخشیش در دنیا تحت نظارت راجاهایی که در هندوستان بودن یا ایندیان امپایر اومده بودن و کنسولای مختلفی رو که عمدتا نظامی بودن و کروزان اون موقع بود میومد اینجا میزد، یک سیاست داشت و یه دونه فارن بستر تحت عنوان ایندیان فارن دپارتمنت فکر میکنم، و یه دونه سیاستی هم خود دولت انگلستان داشت که عمدتا در تهران اعمال میشد، و اینا گاهی اوقات با هم درگیر بودن. یعنی اینا آفیسرهای نظامی بودن معمولا کنسولای جنوب و اونا اونور، و بعد شما میبینید که سیاست به قول معروف دی وی امپری، تفرقه بیاندازه حکومت کن، چجوری این سیاست در به اصطلاح منتالیته امپریالیستی تبدیل میشه به ناسیونالیسم. یعنی چطور انگلستان تصمیم میگیره به جای ریژیونالیسم منطقه گرایی جانبدار ناسیونالیسم باشه، یا به عبارت دیگه دولت متمرکز نیشن استیت باشه، و اینکه چجور فرهنگ توی مناطقی که تحت این حاکمیت کنسولا بود چجور واکنششون در اتفاقات مشروطه. یعنی در مثلا در شیراز که دو جناح در واقع ترک قشقایی که نمایندگی میشد توسط دولت و دوله که همراهی میکرد و انقلاب مشروطه، چطور در مقابل قوام شیرازی بود و اینا چجور با هم دیگه، و چطور مفهوم وطن توی این اقلیم جغرافیایی چجور تعابیر مختلف داشت، چطور برای یه کسی بخارای من ایل من، چطور برای ایلات اونجا مفهوم وطن چجوری قبول میکردن که از ایل بکنن و مفهوم نیشن رو بپذیرن، چجور این تصور رو از یک چیزی که بابا ملموس هم نیست ترانسندنت چجوری داشته باشن. حاشیه بس، برگیم سراغ حرفای امروزمون. شروین امروز دوباره بقول معروف ریفریز کرد، دوباره حرفش رو گفت، به اونی که ما چیزی به نام ادب مشروطه که در ادامش شعر نوی نیمایی و بعد از اون شعر سپید باشه نداریم. یعنی این توالی مصنوعیه، توالی ایدئولوژیکه. نوبت قبل خیلی موجز من گفتم، من بر این باورم که همونطور که آقای مهندس اشاره کردم، مدرنیته یک فنومن یونیکه، در یک اقلیم جغرافیایی افتاده، ولی با شیرو موافقم که انواجش رو خواسته به شکل کلونیال نه به شکل مدرن بست بده و مطالعات پست کلونیال امروز مطالعات اورینتالیستا تو اونجا جا میگیرن. پرانتز بسته. آنچه که همیشه، یعنی چلوین همیشه من میگه تو نیو فرمالیستی، تو یه و درست هم میگه، کاملا درست میگه. من معتقدم که اصولا خلق هنری بدیع شدن چیزیه، آشنایی زدایی از پدیده هاست، در زبان، در فهم امور روزمره و همه اینا که میتونه شکل پیدا کنه. یعنی به عبارت دیگه شعر نو که مثلا میاد نه تنها نگاه ما رو به جهان عوض میکنه، به تعبیر خود ما از نگاه سنگ نگاه میکنه به مهتاب، که اصلا ما همش تصوری هیچ موقع یعنی ایمیجی رو نذاشتیم، بلکه لفظ رو هم عوض میکنه، فرم رو هم عوض میکنه، صورت رو هم عوض میکنه. یادمون باشه این پدیده نیست که با نیما خلق شده. وقتی که سبک هندی میاد، صاحب خودش رو شاعر نوپرداز میدونه، خودش رو شاعر نوپرداز میدونه. وقتی که ابتدا سبک بازگشت در اصفهان شکل میگیره، میرسید علی مشتاق و اینا و شاگرداشون، اونا خودشون حرفشون رو نو میدونستن. یعنی همواره گویی در همه چیز، در همه پدیده های هنری امریست خلاقانه، کریتیو. منتها گاهی اوقات این خلاقیت به تعبیر کسانی که تئوری پرداز خلاقیت هستن از جنس اِوولوشن، یعنی شما اداپت میکنی یه چیزای جدیدی رو، یه چیزایی رو کم میکنی، چیزایی زیاد میکنی، یه تکامل یا تغییر اداپتیو ایجاد میکنی با شرایط جدید. حرفت حالا در میاد، مثلا بهار میاد شعر میگه، ولی حرفش مضمونش درست قصیده میگه، ولی قصایدش قصایده وطنیه، یعنی لذا میخوننش، میگو دست به دست میچرخه، سیرکولیت میشه، دریافت کنندگانش میپذیرنش و توضیحش میکنن و میدن به بعدیا. گاهی اوقات این چنین نیست، یک دفعه یک انقطاع صورت میگیره، یعنی ادابتیشن تبدیل میشه به اینوویشن. توی یه دونه فکر کنی، یه دونه تیفه، یه طرفش کریشن، الان اینو دارم توضیح میدم، خلاقیت، یک طرفش ادابتیشن، یعنی چیزایی هی شما میاری که تا این با این شرایط جدید سازگار بشین، یک دفعه یه تکامل صورت، یه تغییر خیلی جدی صورت میگیره که بهش میگن رولوشن، دیگه اِوولوشن نیست. من فکر میکنم، تصورم برای این شواهدی هم میتونم براش اقامه بکنم، که اتفاقا شعر مشروطه شعری بود، همونطوری که گفتم به عکس شاید خیلی جاهایی که من خودم خوندم و فکر میکنم دوستانم خوندن، روی سبک بازگشت نشست، یعنی از سبک بازگشت به عنوان تخت پرش استفاده کرد. سبک بازگشت چیزی نبود جز تولید کننده شبه سعدی ها، شبه منوشهری ها، شبه حافظ ها. خب زبان ساده سعدی رو گرفتن شعرهای مشروطه که در بازگشت زنده شده بود، ایرج میرزا اومد شعر مثلا مشروطه گفت، مزامینی گفت که در گذشته گفته نمیشد. اما وقتی دفعه به این ترنینگ پوینت، به این نقطه چرخش کسی مثل عشقی میرسیم و بعد نیما میرسیم، یک دفعه یک چرخش صورت میره که گویی در امتداد اون مجموعه تغییرات شما خلاقیت به یک اینوویشن تبدیل شده، یعنی فرم انقدر غریبه شده که گویی شما درک نمی کنی این در یک توالی اتفاق افتاده. خلاصه من فکر می کنم در بازار تولیدات فرهنگی در میان اواخر عهد ناصری بیایم به سمت جلو، یعنی از حدود 1200 و مثلا فکر کنید 60-65 با تغییراتی که صورت گرفته پیش از اون، نوبت قبل اشاره کردم تکرارش نمی‌کنم، با تغییراتی که مقدم اونا در نسل صورت گرفته بود، در مضامین، در مضمون‌ها، شعرهایی که گفته می‌شد آرام آرام چیزی خزیده می‌شد، مخاطبانی پیدا می‌شد، دستگاه‌هایی برای توزیع درست شد که یک دفعه بازار تولیدات فرهنگی رو عوض کرد. بازار تولید فرهنگی یعنی تولید کننده، یعنی توزیع کننده، یعنی مصرف کننده. یک دفعه این بازار در مشروطیت تغییر پیدا کرد، یعنی تولید کننده دیگه لزوماً شاعر درباری نبود، توزیع کننده افراد درباری و نمیدونم اونایی که معمولاً تو کورت بودن نبودن، چاپ اومده بود توزیع میشد. مصرف کننده فلان امیر فلان منطقه نبود، فلان شهزاده نبود، پادشاه نبود، مردم عادی بودن. لذا تولید کننده، توزیع کننده، مصرف کننده توی یه نتورک قرار میگیرن، برا هم میدن. یعنی به عبارت دیگه یک دفعه این تغییر داره تبدیل میشه. یک دفعه بله، یک دفعه در قرن 20 که بذار میخوام در قرن حاضر هجری شمسی گروه‌های سیاسی از این بهره گرفتن به مدد به اصطلاح همیشه اثر شعر اثر خیلی خیلی جدیه. داشتم قبل از اینکه بیام اینو داشتم یه بار یه چیز نگاه می‌کردم، اون کتاب ادوارد براون که راجع به تاریخ به اصطلاح مطبوعات ایران نوشته بود، این حرف خیلی قشنگ گفته بود. گفته بود یادمون باشه اثر شعر رو، کاری که اون آفیسری که سرود مارسیز، سرود فرانسه معروف رو، سرودی که میخونن تو کتاب جویه 14 ژوئیه میخونن، میگفت این رو سربازا میخوندن و میرفتن با همه امپراتورایی که علیه این الهام آزادی که داشت از انگلستان از فرانسه پخش میشد میجنگیدن. پس شعری درست شد من به گمان من از مسعوده و بحث پیدا کرد در شعر جدید که کل بازاری که پیش از اون بود رو به هم زد. تولید کنندش عوض شد، مصرف کنندش عوض شد، توزیع کننده. و برای من خیلی جالبه، اینو میذارم انشالله برای جلسه بعد یه تجربه بهش صحبت بکنم که این داینامیسم بین تولید کننده و مصرف کننده چجور دست به دست شد، چطور شد که شعر بهار به عنوان شاعری که ما میشناسیم مثل شاعر طراز اول مشروط است، چطور شعر اون نرفت جلو اما شعر عشقی با همه کمی و کاستی هاش، شعر لاهوتی با همه کم و کاستی هاش دست به دست شد و شعر نو رو درست کرد و رفت جلو. یعنی به نظر میرسه یک تعاملی، نمیخوام به اصطلاح چیز کنم، فقط میخوام مدل بدم برای دوستانی که دوست دارم مطالعه بیشتر بکنن. یا آقایی هست به نام یاس، رابرت یاس، با جی میرسن، جی ای یو اس، یه تئوری داره به نام ریسپتیو، ریدر ریسپتیو تئوری، که میگه چجوری وقتی یه نفر یه متن رو میخونه چطور اینو درکش میکنه در هر زمانی. یعنی شما شعر بهار رو الان یه جوری درک میکنید، زمانی که روسیه به ایران بین تقریبا کمی قبل از جنگ جهانی اول به ایران حمله کرد، شعری داره در یه قصیده است تقریبا که از حمله روس شکوه میکنه، اون در خراسان اینو میده بیرون، اون یه جور شما میفهمه، الان من یه جوری دیگه. این مهم نیست که چجوری میفهمیم، مهم اینه که ما به عنوان مدیاهایی هستیم برای اینکه به بعدی بدیم، بگیسون یه چیزی هم بچه ها بده به بغلی، یه چیز بگیرن چیزی میگن از شعر هست بچه ها میگیرن بده به بغلی. این اتفاق باید بیفته دیگه. چطور شعر بهار براش این اتفاق، خیلی از شاعرهای طراز اول مشروطه، علی گل ممالک فراهانی، اینا رو من ازشون حرف زدم، یعنی با این شاعرها آشنا هستم، استفاده میبرم، چطور شعرشون منتقل میشه؟ ولی شعرهای اتفاقا شلخته نسیم شمال، تصنیف های شلخته تقریبا عارف دست به دست میشه. اینو بزنم برای جلسه بعد، منتها در یک قالب کوتاه یه بار دیگه همه حرفامو جمع بکنم با قول معروف خلاصه بگم. شعر میگم من باورم بر اینه که مشروطه اتفاقی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بود، بازار تولیدات فرهنگی رو به شکل چشمگیری تغییر داد، از دل این تغییرات شعر نیمایی برون اومد به نظر من به دلایلی، و اون شعر کماکان ادامه داره، میراث‌بر بخشی از تحولات فرهنگی مشروطه است. خیلی ممنون.
راستش
من یه
سوال دارم، تو چرا میگی که نیما بهره طویل شعر نیما؟
چون به این میگم بهره طویل بود داره
به شعر نیما،
به اون شکل میگم بهره طویل.
نه اصلا نه، شما یه بهره طویل بخون
داشت عباس خود،
نه بذار ایشون بخونه، نه اون بهره طویل نیست، نه بذار ایشون بخونه، نه بذار شعری یه بهره طویل.
دوستان آمدم با حسین دفتر ممتاز کنم آغاز و شدم قافی فردا تصویر خداوند
تقدیرش کنید میشه چی؟
دوستان
آمده.
شما الان وقتی میگید می تراود مهتاب، فاعلاتون فا، می درخشد شبتاب، این کاملا تختی متفاوت نیست، یک دم شکند خواب به چشم، اصلا تختی کاملا روشن و شکست
اونم داره.
نه اون چه تختیش همه یکیه، آدمی مفلس و درویش شبی جانب کاشانه خیش آمد و رخسار زن خیش ببوسید و بخندید و بدید. ای اصلا این اون نیست، کاملا اینو با هم فرق می‌کنه.
اون نمیشه چرا؟ ببینید یه چیزی بگم. ببین در مورد چیزی که مسعود عزیز گفت با در عین شگفتی با بخش عمده شما موافقم. دقیقاً من همین چیزا رو موافقم با یعنی فکر می‌کنم دقیقاً
برسیم به
اینجا. اصلا فکر نمی‌کنم اینا رو بگیرم. امروز خیلی عجیبه باورم نمیشه تو اینا رو بگی. حالا میخوام یه چیز بگم که باورم نشه خودم بگم.
یعنی نهایت
شوکه رو باور دیگه. الان این کار کلا افسردگی هم درمان میشه. ببین چیزی که اصلا موافقم باش با این چالشی که گفتم فکر میکنم همین شکله. ببین من فکر میکنم ما یه سری پرسش خیلی روشن داریم. یکی از اون پرسش ها اینه که اون تحولی که داریم ازش حرف میزنیم و این تحول با ورود یه موج تمدن بیگانه ای به حوزه ایران زمین رخ داده بالاخره. یعنی حالا من بهش میگم مدرنیته، حالا آقای مهندس هر چیز دیگه ممکنه، هر که هر چیز ممکنه بهش بگه، اون موج تمدنی وارد حوزه ایران زمین شده و تحولات ساختاری، سیاسی و فرهنگی ایجاد کرده، انعکاس پیدا کرده در زبان. این چیزی که وارد شده آیا بوسس تولید کرده یا نه؟ یعنی آیا شتاب اون تحولاتی که داریم ازش حرف میزنیم بر واحد زمان از یک آستانه ای رد شده که ما بگیم یک دوران جدیدی تولید شده یا نه؟ من معتقدم چنین اتفاقی افتاده در اواخر دهه 1270، چنین اتفاقی افتاده در دهه 1280، چنین اتفاقی نمود پیدا کرده، خیلی روشن و صریح میتونیم رفرنس بدیم بهش. و این از اونجا به بعد، از اون لحظه به بعد یه روند ملایم با افت و خیز های ویژه خودش، ولی با قبلش فرق
می‌کنه. این سوالتون جواب بدم فیلم مجلس
جان به این رو اون دوره ببین میتونی هر اسم روش بذاری. نه اون چیزی که
اصلا چیز
اون چیزی که مردم بهش میگن شعر مشروطه این نیست. اون چیزی که مردم بهش میگن شعر مشروطه شعری است که به لحاظ زمانی از 1285 شروع میشه 1300 تا 1301 تا 1304 تموم میشه. به این میگن
این تناقض به شما دارید عنوان میکنه. یک بار گفتید که یه فنومنی آمده تو ایران تحت تاثیر قرار داده
و گسست تولید کرده
که ما بهش میگیم عصر مشروطه.
من بهش میگم عصر نو، میگم عصر ورود مدرنیته به ایران. شعر این دور
بعدش به صورت آهسته
ببین میخوام اینو بهتون بگم. میخوام بگم ببین کلمه مشروطه یه کلمه روشنه. مشروطه یعنی تحول ساختار سیاسی سنتی به مدل مدرنی که بهش میگن مشروطه. اینم یه مدل مدرن، انواع دیگه هم داریم. خب کلمه مشروطه اتفاقا به نظرم مشروطه های ایرانی نداریم. مشروطه ترم سیاسی خیلی روشنه، معنی مشخص داره. ما در ایران هم چند تا گفتمان در ایران زمین چند تا گفتمان مشروطه داریم. یه گفتمان مشروطه در خود کشور ایران قاجار، یه گفتمان مشروطه در افغانستان داریم، یه گفتمان مشروطه در عثمانی داریم، سه تا گفتمان اینجا داریم.
همین مشروطه که در قاجار شما عنوان میکنید میاد شیخ فضل‌الله نوری رو اعلام میکنه، یعنی برداشت‌های متفاوتی با
زمان گفتمان‌های فراوان داره.
بگی مشروطه‌های متفاوت.
نه ببینید مشروطه
دیدگاه‌هاشون نسبت به این واژه که آمده متفاوت بوده، همه یکسان بهش نگاه می‌کنن.
می‌دونید مثل چی میمونه؟ مثلا اینه که بگی انقلاب فرانسه. خب انقلاب فرانسه بدیهیه، تو ژاکوبن‌ها هستن، توش الوه هستن، گروه‌ها هستن، با هم متفاوتن. رویالیست هستن، توش الوه هستن، آدم توشه دیگه. منطقه انقلاب فرانسه، انقلاب به پدیده مشخصیه، متغیرهایی داره. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب یه مفهوم، یه ترم جامعه شناسی سیاسیه. خب مشروطه یه مفهوم داره. میخوام بگم کلماتو دقیق باید بفهمید.
اشتباه میکنید.
مشروطه یه معنی روشنه داره.
من یه کلمه خیلی برات میارم که آشنا باشی، آدمی با فضل کمالی هست. انلایتنمنت یه کلمه است. مفهومش هم روشنه. ولی ما انلایتنمنت اسکاتیش داریم. بریتیش داریم، فرنش داریم، جرمن داریم. یعنی ما انواعی از عهد به اصطلاح چی میگن همین ترمی که استفاده میکنی تحت اون مشروطه ایرانی گویی خبر میده از این که مشروطه افغانی هم وجود داره. حالا من میخوام یه خورده دقیق ترش بکنم بگم نه اتفاقا مشروطه تبریز و شیراز با مشروطه خوزستان و فارس فرق می‌کرده. اینا چرا نمی‌دیم؟ چرا این تمیز رو نمی‌دیم؟ چون روش تأمل نکردیم. چرا چه ارزشی داره این تأمل؟ مثلا وسواس داریم؟ نه. اون موقع فهمیدم چرا مشروطه به نتیجه نرسید.
مشروطه قبول
اصلا من گسست شما رو بگم اصلا گسستی نبوده. ببینید شما دوستان همه خودتون قضاوت کنید. ما قبل از مشروط استبداد داشتیم، دوران مشروط هم استبداد داشتیم، الان هم استبداد داریم، یعنی تداوم استبداد. دولت مقتدر مرکزی تداومش ادامه پیدا کرده. قانون رو اون موقع رعایت نمی کردیم، الان هم رعایت نمی کنیم، فقدان رعایت قانونه. اما حیات شعری وجود داشته، همچنان حیات شعری ادامه داره. و جالبه، غزل اگر قرار بود گسست داشتیم، غزله از بین می رفتی، که مهمترین چیز غزله. یعنی دیگه در کشور ما چیزی از غزل مداومتر و ادامه. پس گسست به اون معنی که شما میگین، که حالا چون بین گسست و انقطاع هم مده متقلم
من که انقطاع نمیگه، من
گسست هم دقیقا. گسستی که شما میگید اگر معنیش ادامه یک جریاناتیست در کشور کهنسالی مثل ایران، اینو ما باید هممون دقت کنیم. کشور ما همینطور که خودتون گفتین نیجریه یا نمیدونم ونزوئلا، در کشور کهنسالی مثل ما یک عالمه چیز داشتیم که داشته نوج میگرفته، امواج مدرنیته، حالا ایشون آشتی دادن این بحث ما رو، امواج مدرنیته اومده و این جریان رو به یه شکلی، ولی ما حضور ایرانیمون درش بوده. اتفاقی که افتاده و ما الان نگاه میکنیم، راستش در حوزه معماری من برای شما بگم، ما ها تنبلی کردیم، گسست وجود نداره. اتفاقا همه اینا ضعیف شده، آب باریکه خیلی از چیزهای گذشته رو ما میبینیم که چنان که یه ذره بهش برسیم دوباره نصف پیدا میکنه. ما با یک تنبلی عظیمی در یه دوره روبرو هستیم که حالا ادهی به نمیدارم روشنفکرها، ادهی به دانشگاهه، به هر کی میتونیم نسبت بدیم، به خود روحانیت میشه اینو نسبت داد، که این فاصله رو به نظر میاد که این جدایی و غصست است، ولی در عمل اینطور نیست.
یه خود دقیق تر کنم برسان. ببینید، یکی این که هر جر ببینید چند تا چیز ترکیب کنیم مثلا. یکی این که یک کلید واژه های اینا ساخت اجتماعی رو نشون میده. مشروطه یه ساخت سیاسی مشخصه.
مشکوکه
نه اشکالی نداره،
میگم این اس رو بگذار،
اسمو جای دیگه به کار ببری، استعاره است، کلمه دقیق نیست. مثلا ببین حرفم تایید میکنم، ببین کلمه مشروطه معنی روشن داره. مشروطه یعنی تحول ساختار سیاسی، قانونمند شدنش
از سلطنت مطلقه به سلطنت
مشروطه لزوما نیست.
خب حالا مطالبات مردمی بوده در این
جهت.
ببین
میخوام اینو بگم، سلطنت مشروطه یه تعریف مشخص داره که چیزایی رو میتونیم در امتدادش تعریف کنیم. مطالبات مردمی است. سلطنت مشروطه لزوما دموکراسی اصلا ایجاد نمیکنه. مدرنیته استبداد از بین نمیبره. مدرنیته تشدید کننده استبداده. این کلید واژه‌ای که گفتی کاملا من باید موافقم، اینا ادامه پیدا کرده. مثلا گسست، خب ببین هر اتفاقی میفته شما یه سری چیزها رو میبینید که تداوم داره، پیوستگی داره، یه چیزایی گسستگی داره. من اون تعریفی که کردم یه بار دیگه جمله‌اش تکرار کنم. گفتم تحولات تراکمش در واحد زمان از یک آستانه رد بشه شما گسست داره. خب یعنی شما یه مجموعه متغیر دارین برای هر چیزی، میبینید این تراکم اینه که داریم میگیم، کلی کتاب روش نوشته شده، گفتمانهای متفاوت مشروطه شناخته شده است، کلی مقاله و کتاب داریم، مثلا بحثی در موردش نیست. در مورد عصر خرد در اروپا، عصر روشنگری، چندین گفتمان داریم، کلی کتاب در موردش داریم. همه اینا ولی عصر خرده، همه اینا یه پیکربندی فرهنگی، اون سیاسی نیست. از خلال یه پیکروندی فرهنگی جامعه اروپاییه نشون میده که بعد حالا به بروز یه چیزایی مثل دولت مطلق و فلان اینا منتهی میشه. آن چیزی که ما در ایران داریم، اینو من تاکید کنم روش، ببین دارم میگم شما میتونین برشستو به کار برین، مشکلی نداره، میتونین بگین من شعر مشروطه مورد نظرمه. خیلی خوب، یعنی دورانی که قاعدتاً دورانی که ساخت سیاسی این کشور مشروطه است دیگه، از فلان تاریخ تا آخر دوره پهلوی میشه. به نظر من این تعیین کننده سر و تنی دوره خاص نیست. به نظر من نقطه شروع اون گسستی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی چی؟ یعنی شما متغیرها رو بزنید رو میز. من حرفم خیلی عینیه. دارم میگم آقا جان، اون دقیقاً همونی که داشتی میگفتی. آقا جان، رابطه میان سازنده، تولید کننده، مخاطب و واسطه بین اینا کی دچار تحول میشه؟ در دهه 1980 میشه نشون داد دچار تحول میشه. شما یه دفعه روزنامه دارین، یه دفعه مینویسن شعرشون رو، کلید واژه‌ها تغییر میکنه، ساختار تغییر میکنه. این آمیختگی که امیر حسین داره میگه خیلی جدیه، یعنی شاعران جدی میان تصنیف میگه، از اونجا شروع میشه. عارف اصلا نمونه شه، اتفاقی میفته بالاخره و این اتفاق فرق میکنه با قبلش. این اتفاق ادامه پیدا میکنه. یه چیزی رو توی حرفت من نقد دارم بهش، این تیکر رو شاید موضوع بحثم باشه الان هنگامی ازم میگفت. ببین یه جمله به کار بردی، گفتی بهار نتونست جلو بیاد، نتونست پیش نسبت به چی؟ قطنما چجوری داره میبینه؟ آنچه که من دارم میبینم اینه که ما یه مجموعه ای از جریان ها داریم، یه گسستی رخ میده. گسست طبعا به معنی انقطاع نیست، اصلا مخالف انقطاع. من اتفاقا خیلی موافقم با محمد رضا، میگم این تمدن ایرانی اتفاقا پیوسته است، به شکل خیلی تکان دهنده برای این باقی مونده است. منتها گسسته رو بالاخره میتونیم توش ببینیم، همینطوری هم نمیتونیم بگیم گسسته. یعنی شما همینطوری نمیتونی بگی آقا 1280 شعر مشروطه شروع شد، رضا شاه اومد تموم شد. کجا تموم شد؟ از کجا من با چه متغیری داری میگی تموم شد؟ اون آدم ها که زندن با همون رسانه ها همون ها رو دارن تولید میکنن. کجا شدن؟ میگن تمام شد؟
نه ببین شعر جا این اصلا تداومی که از اول شعر فارسی تو ببینیم، این فقط برای این که این دوره‌بندی ها مشخص
و مثلا این دوره‌بندی نداریم حتی.
خب یعنی مثلا شما الان
میگی شعر مشروط شعر نو.
نه بریم قبل‌تر، بریم خیلی پیشتر، مثلا سبک خراسانی و سبک عراقی تمایزش رو اسمش رو چی میذاری؟ چون اینا تداومه. مثلا تو وقتی که آره تو وقتی که مثلا خاقانی رو میخونی میبینی چقدر این به طرف غزل سوق داره، یعنی این امتداد داره پیدا میکنه. ولی ما خاقانی رو غزل سرا نمیدونیم، میدونی ما این رو در دوره بعد که بهش میگیم مثلا سر.
چرا این کار نمیکنیم؟
میخوام بدونم که این اسم گذاری ها
اتفاقا همین دارم میگم ببین چرا خوابانی رو یه جای مشخصی میذاری با یه متغیره دیگه.
آره دیگه
مثلا آقا جان قصیده اینجوری میگه، این زبانش اینجوری، عربی اینقدر توش میگه، یه متغیره
داره اصلا
بالاخره متغیره داره. همینطوری که نمیگیم که ما میگیم ببین شعر خراسانی اون ویژگی ها رو داره، یه سری متغیر داریم، شعر عراقی اون متغیرش یه جور دیگه است، اونم ادامه پیدا میکنه. اینم
از اون وقته میخوام بگم که همون سبک خراسانی تو تمام خیلی از المان های سبک عراقی رو میبینی. خب دیگه پس ببین این تداوم همیشه هست.
ببین اصلا بحثی در مورد پیوستگی ما نداره، در مورد
ولی اسم دارن. من اینو دارم
میگم چرا اسم میذاری؟ چون گسستگی تشخیص میدی، چون متغیرایی که داری یه تغییر میکنن، به این میگه عراقی به اون میگه خراسانی، یه تفاوتی میکنن.
خب بله دوره بازگشت با شعر مشروطه قابل مقایسه نیست.
دوره با خب دیگه
پس ببین باید تغییر، پس همین اتفاق میفته.
ببین در مورد اون تیکه که داری میگی دوره بازگشت گسستی رخ میده و شعری که نوع مدرن در ایران شروع میشه که بحث نیست. من هم میدونم
نه با مشروطه عرض میکنم. ببین
مشروطه هم کیتاکه میگیش.
ببین من اصلا کیتاکه نیست اینا، من منظور من اینه که این ادامه پیدا میکنه، ولی اون گسستی که تو میگی دقیقا از دوره بازگشت این گسست ایجاد میشه، ما میپریم توی دوره مشروطه. من اینو میگم
نمیشه به نظر. ببین چرا من همین سوالم که روشن دارم میگم شعر مشروطه میگی
ببین شعر جان آخه ببین شعر بازگشت شعری هستش که برمیگرده به قرون اولیه شعر ما تا بیاد به دوره بازگشت برسه.
حالا وارد این بحث الان نمیخوام،
یعنی ما سعدی دوباره داریم، خاقانی دوباره داریم،
خلاص من بودن اینا همه. ببین مکتب بازگشت چیه؟ مکتب بازگشت اینه که فتحعلی‌شاه دولت داره تأسیس میکنه، دولت میخواد آقا جان فر و شکوه دولت صفوی رو باز تعریف کنه. خب قاجارها برخلاف صفوی‌ها روی زبان تکرار شعر تاکید دارن. خب و برای مقابل نهادن خودشون با دربار گورکانی که الان شاعران بیشتر اونجا متمرکزن و هندیان، اینا میان میگن ما برمیگردیم مکتب بازگشت جنبش درباری ادبیه. همیشه هم یه سری آدم شبیه سعدی شعر میگفتن. خب مکتب بازگشت، مکتب بازگشت یه پدیده ادبی سیاسی مربوط به یه دوران خاصیه.
خب آخه ببین تو بعد سیاسیشو میگی، بعد ادبیش اینه که زبان بسیار تنزل پیدا کرده. زبان از نظر مثلا ملک و شعرهای بهار دیگه اون اطلاع رو نداره. چرا برمیگردم به دربار؟ یعنی از نظر سیاسی اینا با هم در پیوندن، به دلیل اینکه زبان دربار ها خب زبان متعالی بود، زبان کوچه و بازار نبود.
آره متعالی همین خاطر دارم میگم اون چیزی که در دوران نو شدن شعر به نظر من در 1280 اوایلش شروع میشه اتفاقا گسست از درباره، یعنی به لحاظ نهادی اصلا برعکس مکتب بازگشته. یه چیز جدید شما دارید، یه گسست دارید اینجا. و این که تو هم اگه داری میگی گسسته شد من موافقم بار بسی در این مورد.
آره من دارم میگم که اصلا شعر بازگشت رو به عقب داره و شعر مشروطه رو به جلو داره که منتهی میشه به نیما و بعد از
رو. همین یه مقدار روی این من بس دارم. ببین من نمیدونم مثلا که بد دارم هر حال میذارم نمیدونم شعر رو موفقم به هر حال منطقه یه بار دیگه من تبیین کنم حرفم و مثلا که یه بخواه میدونم آقا جان آقا جان من هر تونستی محرم حساب هم چیه نه ببین من دارم چی میرم من دارم آقا جان
تمام فرمایشات اونطور که من دارم میدیدم اینه که واژه مشروطه
رو
هست
کنیم
با بقیه شما.
ببین نه من اینطور نیست، من میگم شما هر کتاب تاریخ ادبیات الان واکنی کتابای تاریخ ادبیات رایجی که هستن مردمی که داریم مورد حرف میزنن میبینن به شما میگن شما یه دوره مکتب بازگشت دارین، شما یه دوره شعر مشروطه دارین 20 سال طول میکشه، شما یه دوره شعر نو دارین با نیما شروع میشه. دارم میگم این تقسیم بندی ایدئولوژیکیه، غلطه.
بازگشت
میگن بازگشت یه جریان در واقع یه
زمان مزبر داره. مثلا من یه ببین اتفاقا من در دقیقه شعرونو کاملا میفهمم و الان اینجا میخوام درباره تأکید کنم که به گمان منم گسست رخ میده در دوره مشروطه. این قسمت کاملا موافقیم با هم دیگه، یه سری چیزایی به هم میریزه. بنابراین ببین در هیچ زمانی همونجوری که بود انقطاع نبود و همونجوری که گفتی یه سری چیزایی رو وقتی تو نگاه میکنی میبینی تحول پیدا کرده و این تحول میزانش از یه حدی بیشتر تو ابعاد مختلف دیگه زبان تغییر میکنه، قالب شروع میکنه تغییر کردن، یه سری قالب هایی که قبلا من از این نظر بگم محمد رضا دقیقا غزل شاملی همچنین تغییری میشه. یعنی در دوران چیز
تغییر با گسست فرق داره.
ببین با توجه به این چیز به این مطلبی که گفتیم مثلا یه آدم مثل بهار میگه از نامرتبه شعر غزله، یعنی میفته دیگه از اون چیز بلندش. خیلی هاشون اصلا غزل نمیگن و غزل از اون شاخص بودنش افتاده در این دوره و این به معنی گسسته. مگه
ولی از بین نرفت و دیگران ادامه
دادن. دوره مشروطه رو دارم میگم، غزل چیز برجسته نیست. یه مدل غزلی میاد که غزل سیاسیه که تازه با غزلی که قبلا بوده خیلی متفاوته، یعنی جنسش متفاوت میشه و اینو در مورد موارد هم هست. یعنی همون جوری که گفتی ما مثلا تو برنامه شوم یه سری شاعرای خب غزل میگن قصیدن میگن قبلش خب خیلی کم تاثیر نیست غزل در اون دوران و بعدش خب غزل میشه شاخص اصلی. به همین دلیل مثلا میگه مکتب تغییر میکنه، سبک تغییر میکنه. ببین بنابراین در این که یه گسستی در از همون 1200 خورده 80 مثلا یه حدود 1280-85 یه گسستی رخ میده و شعر مشروطه ایجاد میشه، منم به گمانم شکی نیست. من تو الان موضوع اینه که آیا از سال 1300-1308 به بعد همین مفاهیمی که تو میگی آیا به صورت کلی بخوای نگاه کنی چه در قالب چه در زبان چه در موضوع تحولی رخ میده؟ باور من اینه که میده. یعنی باور من اینه که یه اتفاقات دیگه میافته، یعنی مثلا تمرکز قالب شعر دیگه قابل مقایسه با اونی که قبلا بود نیست. و آره چیز هم مثلا فرض کن اگه تمرکز تو این دوران مشروطه، یعنی به گمانم طبقه بندی ایدئولوژیک لزوما نیست، یه شعریه با ساختار سبکیش تو کاملا میتونی بگی آغاز شعر نو همون اول مشروطه بوده. من تو میخوام بگم ببین یه اتفاقی میفته که متفاوته،
زمانش بود و متغیرش بود.
دقیقاً ببین به نظرم میاد که ببین از یه دوره ای که حالا با اومدن رضا شاه و یه سری اتفاق میفته، یه سری شاعرایی دیگه یعنی همون بهارم میگه مدلی وقتی شعر مشروطش رو داره میگه کاملا متفاوته، زبانش ساده است برای عوام انگار داره میگه، حتی اونی که خیلی قوی محکمه وقتی داره گونه اون شعر مشروطه میگه کاملا مشخص زبان خاص داره، این زبان ساده میشه یه جایی عوامانه میشه، موضوعایی که داره درباره صحبت میکنه موضوعای مشخصیه درباره قانون عدالت تاریخ، یعنی میدونی یه سری مباحث اینجوریه که اون زمانه که مطرحه یه شروع احساس حرکت اجتماعی داره، چه میدونم درباره یه سری تعصب‌هایی دارن، خرافات مذهبی دارن، چیز میکنن. موضوعی که هست بیشتر ایناست و بعد قالب شعرها مثلا مستزاده، چه میدونم چهارپاره است که آروم داره میاد، اصلا اون چیز بعدتر رو نداره. و بعد قالب شعر نو به این شکل که خیلی خاص به تصنیفا به یه گونه ای میاد و اصلا تصنیفه یه مایی تمرکزش تغییر میکنه و این تغییر تمرکز به نظرم بعدش اتفاق میفته. اون چیزی که مثلا تو توی نیما میبینی، اخوان میبینی، اصلا حجمش قابل مقایسه نیست. و از نظر صورتخیال مدل نمادپردازی های اجتماعی اتفاقیه که اصلا ببینید تک و چوب تو هر کدومش رو میبینی، ولی نماد یعنی سمبول های اجتماعی حتی
من میتونم بگم
حدود مثلا فرض کن 1308 اینجورا تو یه مدل تفاوت میبینی که هم تو جریانی که مثلا خانلری و تبللی و اینا، یعنی یه مدل رومانتیزم ایجاد میشه، بازم من گمانم اینه که آره واقعا شروعش با مشروطه است، ولی میزان تمرکزش توی شعر هر کدوم از اینا کاملا متفاوت میشه. از نظر قالب که به گمانم 100% اینجوریه، از نظر محتوای شعرم، از نظر خود محتوا دیگه تمرکزی روی این مسائل به صورت 100% نیست. اون شور میهن پرستی رو تو دیگه نمیبینی، اون تجربه‌ایه که تو بیای با انگار میدونی مردم تغییر سبک رو دادن، ضمناً یه سری فشارهایی هم باعث شده که شعر یه مقداری درونی بشه، از اون سطح خارج شده، یه اتفاقات دیگه به گمانم داره میفته، چه تو قالب ساختار، یه بخشای تو محتوا، به طور قطع توی زبانم همینطور.
دکتر شهری
من فقط حالا دو سه تا نکته خیلی کوتاه شد از یه منظر دیگه روان پژوهانه حالا بخواییم ببینیم. ببینید اتفاقی که شاید برای من مشروطه را دید روان پژوهانه متمایز میکنه اینه که یه به نوعی به تعبیر روانکاوانش پدرکشی رو میده، یعنی از شاه قدرت زدایی میشه از فرد، ولی قرار به جای پدر قانون بیاد دیگه، کنستیتوسیون دیگه قرار این بیاد. یعنی شاید باز میام از زاویه‌ای که من میبینم این هستش که شاید یکی از عوامل پیشرفت غرب که انقدر بحث میشه اینه که اونا تو اونها این پروسه خوب اتفاق افتاد، تونست قانون بیاد اون جایگاه. ولی فکر کنم بنا به دلایل مختلف که خیلی قابل بحث و بررسیه برای ما این اتفاق نیفتاد، یعنی پدرکشی رخ داد اما نتونست قانون بیاد توی اون جایگاه و بعد یک بحران هویتی ایجاد میشه. توی این بحران هویتی ما دو طیف واکنش روانشناسی اجتماعی رو میتونیم ببینیم. یک طیف میرسه به یه الیناسیون، استدان از خود بیگانگی و یا باز تعبیر دیگه‌ای که میشه میگن اسیمیلیشن، درونسازی، یعنی برای این بحران هویتی هم میخواد فرار کنه، یه چیز رو از بیگانه بگیره درون خود بکنه. حالا اون برداشتی که از مدرنیته داره، کاری نرم که اون درسته غلطه یا نه، همون امواج رو، ولی میخواد کامل اونگونه بشه. یه قسمت دیگه دچار یه رگرسیون یا واپسروی میشه که به خاطر اون احساس ناامنی و insecurity feeling میره بچسبه به سنت و دوباره اونو احیا بکنه، این که بعدها اثراتشون بازگشت به خیشتن و نظایر اینها رو میتونیم توی این ادبیات ببینیم. ولی نکته که هست اینه که ما میگیم توی پدرکشی به هر حال اون پدر یک قوانینی که از وقتی از بین میره یک هرج و مرجی میتونه پیش بیاد، کما اینکه ما هرج و مرجهای اجتماعی داریم. بخوام یعنی این هرج و مرج وارد ادبیات هم که بازتاب زمیر ناگاه اون جامعه هست میتونه بشه. برای همین شاید اون تشتتی که ما توی اشعار این دوران میبینیم میتونه بازنمای یک تشتت روانی اجتماعی باشه. و یه نکته باز برای من قابل توجه که میاد اینا فقط شاید دستش تنه پرسش باشه و میشه روش صحبت کرد، اینه که مؤلفه اجتماعی در ادبیات خیلی پررنگتر میشه. من وقتی فکر میکنم به شاعران بزرگمون که عاشقشون هم هستیم و واقعا بامدارشون هستیم و فرهنگ بر ستون زبان بنا شده و فقیمترین زبان زبان شعر و ادبه، اما مثلا مثل فردوسی ما خیلی میخونیم ولی آینه زمانش خیلی نیست، مثلا در اونش سرجورون هم اینا خیلی نمیبینیم، خیلی نمیبینیم. مولوی زمانی که مغلا اومدن این اتفاقات خب خیلی شده عرفانی آینه زیبا ولی باز خیلی آینه شده. حافظ باز بیشتر، سعدی خب خیلی بیشتر، اما در هر حال این که خیلی یک در واقع تعامل مستقیم، نگم حتما میشه یه موارد رو پیدا کرد، رد پاهایی رو دید، ولی این که من میگم به عنوان یک گفتمان قالتون شرا، اما تو این دوران ما میدیم بزرگترین شاعران به شدت درگیر مسئله اجتماعی و حوزه عمومی هستن و فکر میکنم این نکته قابل تأمله و یک مسئله روانشناسی میشه توش پی جست. یه مقداری فکر کنم سکولاریزه شدن توش، گیتیایی شدن مقوله های ادبی و فرهنگی هست که این خب قابل تأمل هستش. و یه نکته دیگه اینه که زبان از فخامت میفته و بعد بینی، چون یکی از چیزهایی که برای زبان رو خیلی فخیم میکنه صنایع لفظی و معنویه تو همه زبان ها. صنایع لفظی معنوی خیلی با کارکردها و سازوکارهای دفاعی ضمیر ناگاه در پیونده، مثلا نمیدونم فرض اینو مثلا یاکوبسون روی این خیلی کار کرده توی این پرو زده و نمیتونه خیلی بارش بشن. اما توی چیزی که ما تو این شعر می باز میگم، حالا بعضی که از بزرگانی که بودن مثلا ملک و شعر و بهار یا بعد تمزن استاد علیم و نظایر اینها رو بزنیم که ولی کسایی که دوستشون هم داریم مثلا عشقی مثل نسیم شمال، ولی تو اینها کلام از اون پیچیدهی که میاد بیرون خیلی صریح میشه. نمیدونم آن مجلس پنجم به خدا ننگ بشر بود دیدی چه خبر بود، آن مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود حجت الاسلام کتک میزند، نرمک سرنگش دیم دردک دیم دردک. ببینید اینجاها خب اینا خیلی توش مثلا ما پرخاشگری ولی با یه زبان خیلی آمیانه، سهل و ممتنع نیست مثل سعدی این نفس خرم باد صبا برای یاران مثلا اینکه خیلی، ولی به کلام توده نزدیک میشه. کلام توده خب توش انگار به اون رانه های روانی خیلی مستقیم تر میخواد پاسخ بده. توی اینجا باز حتما مؤلفه های روانشناسی اجتماعی حضور داره، من نمیخوام وارد واقعا داوریش بشم، اما گمان میکنم نکته خیلی مهم اینه که ما در واقع بین پاترنالیسم و فادرلس بودن، دو قطب به اصطلاح پدر سالارانه و پدر زدودگی، به یک برایندی نمیتونه برسه و فکر میکنم این تا زمان امروز هم استمرار پیدا کرد.
اتفاقا همین استفاده کاربردی از اصطلاحات عوام اصلا یکی از عوامل تجدد شناخته میشد برای یعنی تحول و تجدد رو در اینکه بیان و از زبان عامیانه استفاده بکنن، یعنی خیلی مبانی تغییر کرد.
من یه چیز کوچیک فقط داشته بودم چون خیلی اصرار دارم روی اینکه شاخص بدیم، من شاخص دادم، من شاخص دادم. الان من از انتهای صحبت حسین جان اشاره میکنم. ببین اون چیزی که تصنیف ها رو خلق کرد اکس نیهیلی نبود، از هیچ از عدم که به وجود نیامد، اومدن شعرهای عوامانه که روحسخونی ها میگفتن، شعرهایی که خیلی بخونه خیلی اصلا حالا دم چیز میشه، فقط باید یه جوری بخونش که برسی به آخرش، هیچ قشنگ نیست، از اونا رو استخدام کردن یا خورد قشنگش کردن شد تصنیفایی که مثلا برای دیر آمدن مظفرعلی شاه، مظفرشون دیر میخواد بیا تهرون، میخواد خبر میرسه بهش طول میکشه چون یه روز نحسی میرسیده به تهرون. بعد مردم عوام یه شعرهایی رو میگن، شعرهایی حالا چیزی نیست و بعد این استخدام میکنن. نه منظور من بخوام اینو بگم، به این مسئله شاخص گفتم شعر میزن، تولید کننده عوض شد، توزیع کننده عوض شد، مصرف کننده عوض شد. این انقطاع، این انقطاع خیلی جدیه با قبلش و استمرار پیدا کرد. اشاره کردم در بعدش به عبارت دیگه شاخص داریم برای که بگیم چرا شعر مشروطه
چه تاریخی 1200
اصلا من با این طرف کاملا مسئله دارم. ببین از 1843 میلادی میگم، وقتی چون تاریخ ها اونجوری من بیشتر
دارم،
آره در اون تاریخ ما اولین چاپخونه ها داریم در تبریز و بعد در تهران. اولین شعرهایی، اولین اثراتی که چاپ میشه مثلا شعر نشاط اصفهانیه، یه شاعر بازگشت، اولین اثر مکتوب در چاپخانه تهرانه، یه شعره. بعد شاهنشاهنامه ای که می نویسه براش فردلی خان سبا. اینو میخوام بگم تاریخ نمیتونیم بدیم، این که نه میتونیم بگیم تاریخ چاپخونه کی بوده، ولی نمیتونیم بگیم نطفه این اتفاق کی در ذهن ایرانی، در ذهن الیت نوبل ایرانی شکل گرفته، کجا دست به دست شد تا رسید به یک کسی پشت در کلاس شد میرزا طارق‌خان امیرکبیر، توی ذهن اون یه چیز دیگه شکل گرفت از چیزی که توی کلاس‌های شاهزاده‌ها میشنید. به عبارت دیگه اصولاً مرزهای فرهنگی مرزهای آبیه، مرزهای چیز نیست، مرزهای خیلی خیلی دفینیتی نیست که از اینجا بگی آها اینجا شروع شد. این پریودیزیشن فقط برای سادگی فهمه و الا امر ابجکتیوی در بیرون نیست.
ببین اصلا حرفی روش نیست. ببین ببینید من موافقم با اینه که داری میگی، من بس همین میگم. ببین اگر تو دوره بندی داری که داری تو کلامت به کار میبری این رو، بعد بتونی دفاع کنی ازش، نمیشه وقتی بهش اشاره کنیم تو بگی که نه نداری
کاملا
ولی به کار
کاملا درست. نه نمیتونم بگم این پوینت، من اشاره کردم گفتم اواخر عهد ناصری، تو حرفام اشاره کردم از اواخر عهد ناصری چیزی شکل گرفت که میتونیم بهش بگیم شعر باشه.
مطمئن ببین این نه که این شایسته که گفتی
پایانش رو به نظرم
پایانش بحث
من فکر میکنم
چون آغازش الان بعد مهم نیست که الان پایانه
من فکر میکنم ما آلرژی
الان ستا توی چیز مثلا بعد از به سلطنت رسیدن رضا شاه تغییر کرد یا نه این ستا عرصه.
من فکر میکنم شعر مشروطه هنوز فی زمان لاحازا ادامه داره، هنوز مردم شعرهایی که یک امر فیزیکی راجع به سلامت انسان حرف میزنه. وقتی میخوام بگم یکی آدم با قوامیه بهش میگم آدم کانستیتوتیویه، شد کانستیتوشن، شد کانستیتوشنال، شد کانستیتوشنال مونارکی، شد سلطنت مشروطه پادشاهی. این اومد توی فرانسه شد سیستم کدای ناپلئونی، شد شارت، تو عربی شد شرط، تو فارسی شد مشروطه. لذا کلمه مشروطه سلطنتی ترم درستش کانستیتوشنال مونارکیه، یعنی که بعد تبدیل شد به چی؟ پادشاهی مشروط به قانون. اینا این با این مفاهیم آشنا هستیم. میخوام بگم نه، این که الان ما همین الان هم ظاهرا ما به گونه از مشروطه حکمرانی رو داریم، یعنی نظام قانون اساسی داریم، پس میتونیم بگیم هنوز کماکان ما زیستمون در یک نظام سیاسی مشروط به قانونه.
نه الان ما جمهوری است به لحاظ ساخت سیاسی. ببین جمهوری اصلا معمولا استبدادیه. ببین اشتباهی که معمولا رخ میده اینه، ما فکر میکنیم جمهوری
اینه دموکراسی، فکر میکنیم
جمهوری، آره ببین جمهوری به نظر من اشتباهه. نه ببین جمهوری ما یه تناظری میان جمهوری و دموکراسی قائلی، معمولا این تناظر برقرار نیست. جمهوری ها معمولا مستبده، یعنی تو تاریخ نگاه کنی قرن بیستم جمهوری های مدرن که شکل گرفتن، شما جایی که نهاد سیاسی جمهوری شکل میگیره معمولا مستبده، معمولا به شدت خونریزه، معمولا چپه، معمولا اصلا تمام نظام های کمونیستی همه جمهوری بودن بلا ساخت سیاسی، اسمشون هم جمهوری هم جمهوری خلق
میگوشه. جمهوری فرانسه، جمهوری پنج فرانسه،
دو تا سه تا فقط چیز داریم، دو تا سه تا دموکراسی داریم که جمهوریه، یکیش فرانسه است که رئیس جمهورش به لحاظ اختیارات شبیه شاهه. خب یعنی ساختارش رو میدونید که 5 بار هم دستکاری شده قانون اساسیش. من وارد ریزکاریش نمیخوام بشم، من میخوام بگم خیلی از این تناظرها که ما تو ذهنمون فکر میکنیم مدرن میشه دموکرات میشه اصلا اینطوری نیست. مدرنیته اتفاقا با تشدید استبداد همراهه. اصلا اوایل قرن 20 دوره رضا شاه که ما میگیم مدرن شد، پس چرا خودکامه است؟ همه خودکامه. دوره موسولینی و هیتلر و استالین و چرچیل همه خودکامه. دوره اصلا اینطوریه. میخوام اینو بگم، میخوام بگم یه دونه آمریکا است، یه دونه فرانسه است، اون از چه دو تا است. ببین من فقط یه پرسش مطرح کنم. ببین پرسش اینه، اون ستایی که داری میگی و من همونا رو معتقدم بهش، سر شاخصه، آیا اینا تموم میشه جایی یا ادامه پیدا میکنه؟ الان امیرحسین چیز روشن گفت، گفت آقا جان 1108 اینا تغییر میکنه، یه گسست دیگه دارین، یه دوره دیگری شروع میشه. حرف این بود. یه عده دیگری معمولا تو کتابا میگن 1301 با انتشار افسانه یه گسست ایجاد میشه، دوران جدیدی شروع میشه. من حرفم اینه که با متغیر رو میتونیم بذاریم حالا بحث کنیم در موردش دیگه. من فکر میکنم بتونم بهتون نشون بدم که گسستی به اون بزرگی که ما در ابتدای دوران مشروطه داریم، میخواین اسمشو بذاریم مشروطه، میخواین هر چیز دیگر بذاریم، نه دوران مشروطه دوران سیاسیه و هست
ادامه بدیم.
آره و هست، منطقه به کار بستنش برای دوران چیز، برای 20 سال نام گذاشتن یه چیزی به نام شعر مشروطه که 20 سال طول میکشه به نظر من نادرسته. بس من اینه که باید دقیق شاخصه رو بذاریم 1108 1301
حدودا
1301 1304 دهه 1300، هر کدوم از اینا به نظر من زمان اتفاقا باید بذاریم. آره خیلی نقطه تیزی نیست، باید موافقم، منتها باید بالاخره بذاریم که بتونیم بحث کنیم در موردش دیگه. شما بالاخره داری میگی در مورد دهه 1300 داری حرف میزنی یا در مورد دهه 1350؟
من فکر میکنم جریانات فرهنگی موزن. یعنی چی؟ یعنی هنوز الان توی ایران کسانی هستن که به سبک بازگشت شعر میگن، هنوز کسانی هستن که به سبک مشروطه شعر میگن. هنوز پس این نیست که پس هنوز شعر مشروطه، مشروطه که گفتن 20 ساله. اصولا پدیده فرهنگ استمرار خودش رو تاریخمند نمی کنه.
نمی کنه
به شرط اینجوریه دیگه. یعنی همه حکمرانان استبدادی یه دفعه میخوان همه این گذشته رو پاک کنن، انقلاب فرانسه، یک دفعه تاریخ رو هم عوض میکنه دیگه، نمی ژانویه فوریه عوض میکنه، حتی ماه و سال. پایگویی نکنیم، یعنی پراکندگویی نکنیم، شاید بهتر باشه. این که من میگم شعر مشروط ادامه داره یعنی هنوز بازاری هست که در اون تولید کننده هست که برای مردم سخن میگه. بله. هنوز نظامی از توزیع هست که از الان تلگرام مدیا هاست، وبلاگ هاست، چی 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 که کمک میکنه به توزیعش، نقدش میکنه، تشویقش میکنه، بستلرش میکنه، میندازتش پایین. و هنوز مصرف کننده هایی هستن که اینو باز میکنن ببینن چی نوشته توش.
من اجازه میخوام که یک نکته ای رو بگم بعد متصل کنم. در درجه اول به نحو حیرت انگیزی ستایش میکنم تحلیل دکتر مجتهدی رو، بسیار فرموله و قشنگ و از دیدگاه یک روانپژوه این بحث رو مطرح کردن. ازشون اجازه میخوام به عنوان یک دیالوگ از زاویه جامعه شناس، من جامعه شناس نیستم ولی علاقه من در معماری به جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخیه، میخوام چند نکته رو بگم خدمتون که این دیالوگ داشت. ببینید تا اونجایی که ما در کشورمون تا امروز هم رسم بوده و در اسطوره هامون هست، ما پدرکشی نداشتیم و پسرکشی داشتیم. ما از
یک مورد
اون یه مورد تا امروز هر کی شعر سهراب و
آگاه نیست.
نه اونها یه بحث دیگه است. حالا
سیاوش و اسفندیار هم شامل میشن
و بعد نه ببینید چنون این سهراب مونده امروز تا امروز که من الان تمام پیرمردای 70 80 ساله که میشینیم شاهنامه سهراب میخونیم همه گریه میکنن و همچنان. حالا نمیخوام بگم ولی این در برابر عقده ادیپ، در ادیپ گذاشته بودن که در اونجا پدرکشی به اون صورت اتفاق افتاده بود. و اینو حالا اگر ادامه بدیم میخوام این بحثو بیارم بیار جور، نمیخوام روی اینم بیسم، اینم دیالوگ من رو ببینید. پاترنالیزمی که توی خانواده تا زمان پدران ما بوده تا امروز ادامه داشته، یعنی اون اتفاق ادامه اون که اون نمونه رو که مثال میزنید توی جامعه پاترنالیزم بوده و این جریان پدرسالار رو شما بهتر از من میدونید. بعدم تو هر انقلابی هرج و مرج بوده، یعنی لزوما فقط اینطور نیست که پدرکشی هرج و مرج میاره و در مثلا مشروطه چون این اتفاق افتاد، مثلا در حتی انقلاب فرانسه پیششون سنکولوت ها کاملا اونا هم آدم های هر جمعش طلب بودن ولی مثلا پیوستن به انقلاب. چیزی که جنابالی اشاره کردید به درستی و دکتر انصاری، این فخامت زبان که همه ما اینقدر راجبش صحبت میکنیم، این یه پدیده کاملا طبقاتی مال نخبگانه. یعنی ما از این جمع بریم بیرون اصلا بحث فخامت برای خیلی مطرح نیست. تا امروز زیباشناسی که الان مطرحه، ما یه مطالعاتی رو داریم بروز میکنیم، میتونیم خدمت دوستان بگیم، مطالعات معماری جامعه شناسی است راجع به گورستان ها و امامزاده ها. الان یک خواننده های در پیتی شعرهای دوران مشروطه رو میخونن و چنون ازشون استقبال میشه که بعضی شبا که میدونن فلان آدم، حالا اسمشون هم شما شاید بدونید، دور امامزاده علی اکبر مثلا اونجایی که تو چیزره، یهو مثلا 50,000 نفر جاشم خیلی کوچیک میشینن و این شعرهای که نه فخی من نه نمیدونم علی من هیچی نیست، ولی مردم دوست دارن و این مداح که نماینده اتفاقا یه طیف اجتماعی هست که یه شعرهای خاصی رو میخونه و شبیه همین شعرهای است. لذا پس این بحث زیباشناسی هم که ما میکنیم یه بحثی است در بین یک گروه اجتماعی که حقم زیباست. منم همینطور که فرمودید در مورد اون اصطلاح خیلی قشنگی که گفتید فرهنگ بر ستون زبان بنا شده، منم با شما 100% موافقم، منتها فکر میکنم تو جامعه ما این اتفاق هم افتاده. حالا اینا رو به عنوان یک گفتگو خیلی هم تشکر
خیلی ممنون از دقت نظر و نکته بسیار دقیقی که مطرح فرمودید که فکرم خیلی دامنه گسترده میتونه داشته باشه. ببینید بله، ما پسر کشی بدی وقتی هم که ما بگیم کشی یا فاتا مرد که فروید اومد توی توتم و تابو و بعد هم در از اودیپوس کامپلکس بحث کرد، الزاماً رئالیزه شدن نیست ولی اون محقق شدن. میخوام بگم اگه اسفندیار هم باباش میفرسته که میگه مرگش از رستمه، اونم داره پسر کشی میکنه، سیاوش رو یه کاری میکنه که بره، میدونید این اتفاقات هست. ولی میدونی میخوام بگم، حالا اینو بعضی از روانکاوهای متأخر هم روش بیشتر کار کردن، از جمله مثلا یک موردش که پیتر ویدمر هستش، روانکاو معروف سوئیسی، مقاله‌ای رو در مورد تل، اون قهرمان سوئیسی هست که سیب میذارن و مادرشون میاد اونجا، میاد اصلا به همین اودیپوس که اشاره فرمودید، میگه خب ولی اونم یه جوری لایوس اول بچه رو گفت ببرین بکشیم دیگه. یعنی گفت تو هر پدرکشی یه پسرکشی هم میتونه حضور داشته باشه و اینها با هم در تعاملن. ولی واقعیت اینه که فروید مثلا نخبگان هم خیلی وقتا پدرکشی میکنن دیگه، اساطیر الاولین رو میکشن، چیز جدید میارن این هست، ولی روی پسرکشی اتفاقا فروید مسیح رو مثال میزنه، خدای پدرکشی، یه مسیح اصلا پسرکشی رو بتون، و بعد میاد با میترا یه خدای سرشار از نور ایرانی توی توتم تابو بحث میکنه، جوان زیر سرشار نور ایرانی که میگه گاو رو جانشین میکنه برای قربانی کردن که از اون فشار گناه بیاره. یعنی اما نکته اینه که آره یک بار گناهی داره این پرکشی، ولی نیاز هست برای عبور از اون و حل و فصل بشه. 100% هم تو هر انقلابی این هست. من مثال بزنم خدمتون، موقعی که این شاهزاده اتریشی مجاری رو ترور کردن که جنگل و فردیناند آفرین، پاول فدرن روانکاو معروف شده رو جز حلقه چهارشنبه هاش بعد از این اتفاق من یه مقاله ای رو خوندم که مقاله که بعد این بحث داده شد، اصلا اسم مقاله هست روانشناسی انقلاب جامعه پدرزوده ببرد پسیکولوژی در رویوتسیون این فاتالوز گزنشافت که گفت این که رفت اونجا و بعدها میچرلیش که باز روانکاو بسیار معروفیه توی روانتنی صاحب نظری است و کسی که آثار فروید رو دورش رو درآورده بر اساس موضوعات، این یک بعد از جنگ دوم اومد در جامعه آلمان و اون که اون گفت یک مانیا پیدا کردن این همه کار و اینها، اونم اومد در مورد یک جامعه پدر زدود اصلا اسم کتابش هستش صحبت کرد. انقلاب فرسیم خواهم یکم گردینن اونجا بوده هر جمعه ها و این تقبلی نکته اینه که هم کنم که
اون تونست ولی برسه به یک نهادینه شدنی. همین فرانسه به هر حال رسید به یک قانونی که اون نهادینه میشه. یا توی فرانسه انگلستان ممکنه شاه میره فقط توی جایگاه تشریفاتی تو آمریکا، ولی این تجربه تاریخی برای ما اتفاق نمیفته. مصدق هم تلاش میکنه ناکام نمیشه، مشروطه هم تلاش میکنه ناکام میمونه، نه؟ و حتی من میخوام بگم انقلاب 57 از این بود بسیار قابل بررسی هستش که قبول دارم مجلس مؤسسانی که ازشو میره و تغییر چیز رو نداره. خیلی متشکرم.
خیلی مثلا مقایسه میکنیم که در پیشو پسر خوشیو اون فرایند قانونی اروپا چند قرد بود که اشتیزا شده، ولی توی ایران ما یه دفعه به خوشیو شدیم باید خدیدیم اصلا فرصت نشده که تکامل پیدا بکنیم.
خب خود این هم به هر حال پس یه جوری تحول نایافتگی توشه. یعنی ما برای انقلاب داشتیم مثلا مشروطه داشتیم، خب اونا باز
اون کارتا یکی اونجا
خب اونا باز به هر حال شروع کردن ما نکردیم اینو که نمی‌شد. و بعدم ما انقلاب مشروطه‌مون ببینید همزمان با داستان تحولاتی که توی ژاپن و اینا واقعا تو خاورمیانه چه سابقه ای جهت مدرن بودن انقلاب مشروطه، حالا با قرار ولی حالا به خودشون یا دیر شروع شده یا نتونسته باز میده. حتی من میخوام بگم بعدش ببینید باز دوباره تغییر سلطنت باز یک بازگشت اون تغییر قانون اساسی که رضا شاه میده با اون مجلس مؤسسان، اون قانون اساسی که اقلا بیسش تکست خیلی مترقی که البته اونم امواج مدرنیته بله هستش، ولی باز ببینید یه واپس رویه توی نهضت ملی. دوباره مصدق حرفش چیه؟ میگه شاه سلطنت بکنه یا وزارت دفاع، نه ولی ببینید 28 ماه بیشتر این نمیتونه بپاد. و بعد هم محمد رضا شاه، چون محمد رضایی که زمانی که در 20 میاد و شاه جوان و فلان میگه نه آزادی احساب بگیرید تا به مرور که میگه هر کی عضو حزب میشه بخواد بره، ببین باز میخوام بگم قانون به حاشیه رانده میشه تا حالا بعد دیگه انقلاب
ببخشید. آیا این به دلیل همون تاثیر استعمار و بعد استعمار نو نیست؟ یعنی اینکه ما بگیم فقط یه بخش فرهنگی به نظر خیلی کامل
نمیاد. نه اصلا حتما مالتی دایمنشناله.
یعنی خیلی اتفاقات ناشی از تاثیر همون انگلستان روی ایرانه. یعنی مثلا توی همون دهه من اینجا از اون بخشی که دکتر ماوزینگم به نظرم خیلی درسته تو اون فاصله ای از سال 1300 یعنی به سلطنت رسیدن رضا خان و بعدش هم تا شهریور 1300 یه اتفاقات عجیب غریبی که خیلی تحت تاثیر استعماره، خیلی تحت تاثیر غربه، یعنی یک پدیده صرفا فرهنگی نیست.
ببینید حتما جنبه های مختلف داره این که کاملا نمیدونم خودشون عرض کنم واقعا من از یک بود ببینید حتما اینا هست. اما ببینید به قول فرانتس فانون میگه ما باید روانشناسی استعمار شونده رو ببینیم، فقط تو نقش قربانی نریم. ببینیم فقط ما اینجا داریم یه قربانی گرد اصلا تو نقش قربانی از خودمون سلب مسئولیت نکنیم. چی شد ما استعمار شونده شدیم؟ آیا این رفتی با فرهنگ نداره؟ میگم طرح پرسش را کلام توده 100% اصلا میگه ضمیر ناآگاه جامعه فروید میاد روی مسئله ها دشنام ها روی اینا کار میکنه که چیزی میاد بیرون. از تو دل همون خیلی مسائل رو ما میتونیم ببینیم که چجوری المعمور و محضورهایی که مثلا میگم و از دل اون اومده که خب این بستر ساخته شده.
پدرکشی که صحبت رو میکنید از نظر حقوقی هم زمینه داره، یعنی تو فقه ما و تو قانون جزای ما اصلا این مسئله هست که اگه کسی پسرش رو یعنی پسر همسر و حیوان در یک سر به حساب میان، یعنی به ترتیب که شما برای تنبیه اگه به هر کدوم از اینها آسیبی برسونید که این آسیب حالا حتی منتهی به فوت بشه این در واقع مجاز دیه شامل حالش نمیشه. یعنی این زمینه های حقوقی و زمینه های مذهبی هم توی این قضایا
بعد کاملا در تایید فرمایش شما بحث دقیقاً قانون و قیم بودن بس. اصلا اون مقاله معروف کانت آف کلهونگ باز که اون دقیقاً روشنگری میاد رو بحث قیمونیت که بینید تو اون نگاه دقیقاً پلیس قیم هر کاری میتونه بکنه و در برابر هیچ قانونی پاسخگو نیست. ببین چنان که پدر آغازین فروید میگه بالاتر میگه همه چی متعلق به اون بود، قانون و همه چی، زنان، ثروت، بچه ها قیام میکنن پدر رو میکشن، بعد میان تبو میگن حالا ممنوعیت، مثلا ده فرمان ها از دل یه همچین فضایی بیرون میاد. حالا میگم یه مدل، البته باز شاید حالا شد، ولی 100% مثلا حقوق که فرمودید مثلا شاه، من فکر میکنم باز میگم فقط به اونه که نظر به اصطلاح هیپوتز فرضیه، شاخصه تحول یافتگی یک جامعه نهادینه بودن حقوقه. تو اونجا چقدر قانون نهادینه از حقوق قانونه و آیا کسی میتونه اون رو فراتر از اون بیسته یا نه؟ جایی که فراتر میسته جایگاه نرگسان است، نارسیسیستی که اون میخواد اون مطلق گرام میشه و میتونه فراتر از اون عمل بکنه. حالا چرا تو بعضی جوامع این اتفاق میتونه بیفته تو بعضی نه؟ این باز
شما خواهد میگرد بعد درمه دروب سپاس. من فکر میکنم بودا خروج موضوعی شد دارم گوش کنم. ببینید اگر شعر را در طول مدار زمان ببینیم، خب طبیعی است که از در واقع گذشته خودش و از هر زمان تحولات زمان خودش تأثیر میپذاره. حالا از این منظر نگاه کنیم، مثلا دوران صفوی بود و غزنوی و مشروطه هم همین فرمایشی که دکتر وکیل دارن اینه که میگه این که یهو میان بر میکشن یک برچسبی میزنن میگن ما شعر مشروطه و مخصص شدی را مایز بکنن، این را بهش دعوی داره. خب میگه این چیزی نیست، این شعر مثل همه الانش مثل گذشتهش از این عناصر تاثیر پذیرفته. منتها خیلی بحث توصیفی شد، ما بالاخره متوجه نشدیم آیا برچسبی تحت عنوان شعر مشروطه باید بهش قائل باشیم یا نباشیم. شعر مشروطه هم مثل حالا در اینکه در نظام تحولات این مقدار بیشتر بوده یا مثلا متمایز بود از زمان نمیدونم ناصرالدین شاه، در این بحثی نیست. مسلما حتی همه هنرها ممکنه تاثیر پذیریشون این مقدار افت و خیز داشته باشه، اما اینکه اساسا ما برکشیم بگیم آقا شعر مشروطه یعنی این را بخوایم بشناسیم، خب ایشون نسبت به موضوع دعوی داره، دعویش قابل فهمه اما کاسافا نه.
من یه پیشنهاد بکنم چون الان که نمیتونیم بحث کنیم، ولی یه پیشنهاد عملیاتی برای این که فکر کنیم در این مورد بعداً بیشتر بحث کنیم. یه چیزی که من متوجه شدم توی بحث ها احتمالاً ما یه اختلاف نظر، من داشتم به این فکر میکردم کجا رو من بد دارم میگم که اختلاف نظر
کنیم. شاید هم درست میگی،
شاید
هم درست میگی، ولی مطمئنی رضایت دیگران رو جلب نمی
کنیم. شاید پیشنهاد بکنم برای این که حالا ممکنه بگین درست نمیگم، منتها برای اینکه من قانعشم شاخصهای روشن میخوام، یعنی من اینکه صرفا مخالفت کنیم خیلی محترمه، خیلی دوستتون دارم و اینا، ولی شاخصها رو پیشنهاد کنم. پیشنهادم اینه که شاخص نباید مبهم باشه، شاخص باید دقیق باشه و رسیدگی پذیر باشه، باید بشه نشونش رو
تمامش
کنم. نه صحبت کردیم اینو و منم موافقم در مورد شاخصات رسیدگی پذیر نیست به اون شکلی که
من میگم.
آدم
الان من میگم نسیم شما یه اشاره درباره نیست،
بذار رو این بحث نکنیم. آره خب معلومه نیست، آره من تو بذار رو این بحث نکنیم.
ایشون که حرف شما رو فهمید، حرف ما رو نفهمید.
ما باید جواب بدیم،
نظر ما باید جواب بدیم. اجازه بدید که ما به ایشون بگیم که اگه ما حرف ایشون رو فهمیدین الحمدلله. یه نفر من فکر کنم اتفاقا در اینجا یک گفتگویی داره صورت میگیره که میتونه به توافق بیانجامه، ولی نفی کننده چیزی نیست. ما در اینکه شعر شعره که حرفی در اونجا نداریم، انتصابه این یا صفتی که برای این شعر قائل میشیم، این انتصابی است به یه دوره زمانی. در اینجا تاریخ نویسای بحثی کردن، مخیر هستیم ما اونو بپذیریم یا نپذیریم. دعوی ایشون هم کاملا روشن همینطوری گفتن. ما میگیم اگر ما مشروطه رو به عنوان یک دوره تاریخی اجتماعی مشخص میپذیریم،
انعکاس شعریش هم میگیم شعر دوران مشروطه. میتونم نگیم؟ این دیگه اختیارش با شماست. الان ما در اینجا سر یه صحبت خیلی روشنی میگیم هم لغتاش توی شعر مشروطه عوض شدن، هم ساختار عوض شدن، و کاملا میشه این رو برکشید بیرون و این صفت رو براش گذاشت. مثل اینکه شما میگید وقتی شعر هندی، میگید شعر عراقی، میگید شعر خراسانی، اینا یه انتصاب دیگه. بدونید بعدش هم دفعه پیشم صحبت کردیم این انتصاب هم به ادوارد براون داده میشه و آخر سرش هم هنوز هم توافق نیست. خیلی هم لایه های میانی همینطوری که دکتر ماهوزی گفتن وجود داره، یعنی بین این و اون هست. بعد هم این دوره های اخیر هم که خیلی بهش اضافه کردن، یا شعر نیمایی اصلا یه عده میگن نو هم نه. من با شروین حالا راجع به نو هم آخه خیلی بحث هست، لذا اینا یه بحث های اعتباری است. ما در مورد بحث اعتباری اگر بخوایم بحث کنیم خیلی مفصله، ولی مسئله مهم یه حقانیت قائل شدن برای یک دوره تاریخی است. نگرانی از اینه که اون دوره تاریخی هم نفع بشه با این بحث، یعنی خود دوران مشروطه هم نفع بشه.
من فکر میکنم که اینو اتفاقا لااقل توی این قسمت، اینه که هر کی داره چه ادعایی میکنه و ماجرا کجاست روشن بشه، شاید لازم باشه که یه جلسه دیگه ما بحث کنیم. من فکر میکنم که شروین هیچ شکی درباره اینکه یه شعری به نام شعر مشروطه داریم و یه گسستی اتفاق افتاده و یه تغییراتی رخ داده نداره. بنابراین داستان پایان مشروطه است که الان من ببینم مسعود اتفاقا از یه جهاتی موافقه با شروین. اختلاف مسعود چه این که میگه تا بعد از انقلاب هم این ادامه داره همونه.
نه یه اختلاف دیگه هم داره، شعر نو، شعر نیمایی بهره گرفته از شعر مشروط است. من با این که این برچسب ایدئولوژیک موافق نیستم، معتقدم به لحاظ فرمالیست
همونه در واقع.
نه ما حرف قدیمی رو داریم.
خب اون وقت ببین این قسمت سر پایانش که مقدار بحث داریم که آیا اصلا ما میتونیم یه شعری به نام شعر دوره مشروطه به این عنوان که مثلا از 1285 بوده 1300 هم تموم شده. من باورم اینه که بابا یه قابلیت، اون وقت چون اینا رو ویژگی‌هاشو گفتیم دفعه قبل، یعنی 1 2 3 4 بود که اینا توی شعر دوران مشروطه هست، طبیعتاً بسامدش به شدت فرق میکنه، چه توی حوزه صور خیال، چه قالب شعری، چه زبان شعری، چه محتویات شعری. حالا من باورم اینه که از اونجا تغییر میکنه و توی شعر نو خب کلن یه بخشایش متفاوته با اون چیزی که تو دوره مشروطه میبینیم. شروین میگه که نه این ادامه پیدا میکنه، این از نظر بسامدی اونقدر نیست که ما بتونیم تغییر اساسی بگیریمش. و حالا دوره مشروطه رو که میگه دو سال 1357، بعدا باید ببینیم که از اونجا به بعد هم های شعر تغییری میکنه با تغییرات اجتماعی یا نه. یعنی به گمانم این شاخص ها رو ما باید دقیق تر بشیم بررسی کنیم ببینیم از نظر من. از اون نظر که میگی که ببین این آغاز تحول اونجا بوده و چه میدونم هر نوع نوگرایی در شعر رو ما با آغازش رو باید اونجا بگیریم، من بحث ندارم و یه گونه موافقم هستم. اصلا من به نظرم جریان تغییر از اونجا رخ داده، منتها اینه که ما اصلا نداریم، یعنی اینو متفاوت نکنیم با آنچه که بعدا اتفاق افتاده. یه بخش اختلاف نظر اینجاست، یه بخش هم که الله خدا می‌خواد.
به صورت قاطع نظرشون این هست که تاریخ داشته شعر مشروطه و تاریخ مشروطش در همون زمان هم و دوره بعد شعری با در واقع به قول شما قالب محتویات و کلام جدید اومده. آقای مهندس هم تقریبا بر این عقیده دارن، البته آقای دکتر انصاری نمیگویم که به اون شیوهی که آقای دکتر وکیلی نظرشون هست به یک شکل با یک نرخ تغییر کرده. حالا من نمیگم ایشون دقیقا گفتن با یک نرخ، میگم که حتی شعر سبک عراقی هم همچنان زنده است، یعنی آدم هایی هستن که، ولی خب این نسبت تغییر کرده. ولی آقای دکتر وکیلی میگن که ما از یک نرخی بیشتر رو میتونیم بگیم گسست، که شاید به نظرشون اون نرخ، این نرخ از 1280 بگه شروع شده دیگه، جای دیگه اون تغییرات شدید رو نداشته با تا امروز هم ادامه داره. به نظر من این نرخ الان میاد که هر فردی میتونه این نرخ رو برای خودش تعیین کنه. یعنی یک کسی میگه من این رو نرخ تغییر گسست میدونم و شاید فقط یک آمارگیری باید بشه، شاید مثلا یک نظرخواهی از 100 نفر متخصص شعر و جامعه شناسی در کنارم دیگه بگم که آقا به این نتیجه رسیدیم که میتونیم یه همچین برچسبی به این دوره بزنیم، مثلا 80 نفر موافقن که این دوره کاملا متفاوته از دوره بعدش و میشه همچین برچسبی زد، یا مثلا 50-50 بگیم نه نمیتونیم
یه همچین نامه بزنیم. یه پیشنهادی من دارم برای اینکه این کار رو، من اتفاقا به نظرم این قضیه آمارگیری و نظر نیست، یعنی خیلی تاکیدم روی اینه که ما اگه داریم در مورد یه چیزی علمی اگر داریم ببینیم، یه موقعی ما داریم همطوری یه چیز میگیم دوره هم دیگه که اصلا محترم و هر که حرفش رو میزنیم محترم، یه موقعی داریم یه دعوی علمی میکنیم، یعنی من دارم میگم آقا این برچسب پریشیه، یعنی این عبارت نادرسته، این اینو باید بتونیم نشون بدیم، من اگه میگم نادرسته باید بتونم نشون بدم، مقابلش هم اگه یکی میگه درسته باید نشون بده. ببین با تحلیل گفتمان دوستان من راستش خیلی همگرایی نمیبینم، یعنی من اتفاقا با حرفی که محمد رضا زد بیشتر موافقم، فکر میکنم دوستان دیگری که صحبت کردن، حالا اگر این فایل صوتی رو یه بار گوش بدین فکر میکنم اینو دستتون بیاد، که قائلن به همونی که من بهش نقد دارم، قائلن به اینکه یه دوره‌ای به نام شعر مشروطه داریم حدود 2 دهه طول کشیده تموم شده، یه چیز دیگری به نام شعر نو شروع شده که نیما بنیان گذاشته، این قالب رو حالا ببین اجازه بده من حرفم تموم شده است. یه همچین قالبی به نظر من هست، حالا اگه فکر می‌کنین اسم نداره گوش میدیم من شاید دارم اشتباه می‌کنم، من اینطوری می‌فهمم. پیشنهادم برای اینکه هممون بتونیم فکر کنیم در مورد این، به نظر من 2 تا چیز لازم داریم برای اندیشیدن عینی در این مورد که سلیقه شخصی نباشه، بتونیم بریم مستند یه مفهومی رو بذاریم جلومون یا بریم اسناد رو نگاه کنیم تصمیم بگیریم در موردش. یکیش که به نظر من خیلی مهمه، 2 تا شاخص زیاده ولی این 2 تا رو به نظرم تاکید کنیم روش. یکیش ماجرای شاخصه، یعنی روشن معلوم شه که امیر حسین الان داش میگه، یعنی معلوم شه که الان من میگم مشروطه دقیقا منظورم چیه، اگه دارم میگم مدرن دقیقا منظورم چیه، اگه دارم میگم واسطه یه مدرن مسعود داره میگه دقیقا منظورم چیه، منظور من روشنه، من میگم روزنامه است واسطش نوشتاری یه چیز مشخصیه، همین مورد نظری یا نه، چون ممکنه ما یه چیزایی بگیم و مثلا دوتامون بگیم واسطه ولی چیزای متفاوتی مورد نظرمون باشه. دقیق کردن شاخصات پیشنهاد اولمه. پیشنهاد دوم این که ببینید دوستان، این فکر میکنم روشن تو حرف هممونم بود و این نقطه‌ایه که توافق داریم روش، منتها این توافق ممکنه فریبنده باشه، یعنی ممکنه تعمیم بدیم این توافق رو. اون توافق در این مورده که در هر دورانی در هر سرمشق تاریخی ما گفتمانهای متفاوت داریم، از همون اول مشروطه شما صدرالدین عینی دارین، شما تغییر رفعت دارین، شما اون چیزایی که بعدا میاد منتهی میشه مثلا به شعر نیمایی شکلش رو دارین، قالبش رو دارین، خیلی از دیدگاه ها در اون مورد رو دارین، اونو دارین ادامه پیدا میکنه تا الان هم هست. شما مثلا نگاه کاملا سنتگرا ادامه همون چیز ادیب نیشابوری ادیب پیشاوری اونا رو هم دارین دیگه، اینا همیشه کنار هم دیگه هستن، الان هم داریم، اونم یه جریان همچنان ادامه پیدا کرده. یعنی به عبارت دیگه شما تو هر دوره‌ای که دارین نگاه میکنین یک چیز اتفاقا نمی‌بینین، یعنی آنچه که امیر حسین میگفت به نظرم اندیشیدن در موردش که آیا 1308 مهم هست یا نه، 1301 مهم هست یا نه، 1357 مهم هست یا نه، آمدن شبکه‌های اجتماعی دهه 1380 که به نظر من این گسست اگه باشه باید الان ببینیم واقعا هست یا نه، گسست مهم بعدش به نظر من دهه 1380 با اومدن شبکه‌های اجتماعی و آدمایی که شعرشون رو جایی که چاپ کنن دیگه می‌نویسن وبلاگ می‌کنن، این یه اتفاق مهمه به نظر من. تو این هم بس داره، چیزی که به نظر من باید بهش نگاه کنیم اینه که این زیر سیستم‌هایی که داره شعر توش تولید میشه چی اولا، و اینا رو اگر ما بتونیم دقیقاً تشخیص بدیم میتونیم دقیقاً بگیم از فلان جا با این آدما شروع میشه، تو فلان حزب، تو فلان محفلا، تو فلان دانشگاه، تو فلان شهر، با فلان زبان ها، حتی زبان های قومی در ارتباط و با فلان جریان های سیاسی، با فلان جریان های مذهبی، اینا رو میشه در آورد، اصلا چیز مبهمی نیست، اینا رو میشه تفکیک کرد. و شما در دوران های مختلف فراز و نشیب دارین، شما میبینین یه دورانی دهه 1150 شعر نیمایی، شعر سفید، اینا یه دفعه تا دهه 70 مد میشه چیز دارین، بعد افول میکنه دوباره، ممکنه مد شه ممکنه نشه، اینا رو باید نگاه کرد بهش دیگه. گسست به نظر من یه چیزی که توی سخن امیر حسین بود من خیلی باش موافقم، این رد شدن از آستانه است. و رد شدن از آستانه دو تا متغیر مهم داره، یکی شاخص است، دو این داده های آماریه که ما میتونیم همه خودمون میاد بگیریم. یعنی به نظرم نظر خیلی نظر من اصلا مهم نیست، حالا شما بخواید قبول کنین یا نکنین، مهم اینه که این نظرها یا به کرسی میشینه با شواهد و مستندات یا نه. من فکر میکنم با اینها میشه این پرسش ها رو، سه تا پرسش رو میشه طرح کرد و فکر کرد در موردش. پیشنهاد من اینه که ادامه بدیم این بحث رو و دفعه بعد پیشنهادم این سه تا پرسش. یه پرسش اینه که نقاط گسست و پیوست در تاریخ شعر معاصر ما، شعر معاصر یعنی 70 سال گذشته، نقاط گسست و پیوست کجاست؟ کی به امنی کردون هم میرسه یا 1308 من موافقم اینقدر چیز نیست یا آیا بالاخره باید معلوم باشه آره یه حدودی رو داریم میگیم دیگه. نقاط گسست و پیوست. نقطه دوم جریان ها. ببین من یه چیزی که دارم بهش نقد میکنم پشت همه این حرفا اینه که جریان های سرزنده بالنده و معنادار شعری وجود داشته که سرکوب شده، که نادیده انگاشته شده و وجود داشته، همینطور قوی هم بوده، الان هم قویه، خیلی ها شباره میبینیم داره رو میاد، یه مدت اینا رو نبوده، یه اتفاقی افتاده این وسط. جریان ها چی بوده؟ چرا این شکلی بوده؟ پرسش دوم که نزد من در موضوع که شعر نیمایی فلان است و اینا اینجا میگنش. یه پرسش سوم داریم. پرسش سوم به نظر من اینه که با توجه به این حرفی که زدیم، با توجه به این دو تا پرسش قبلی که پاسخ دادیم، ما الان که دوران دیگه جمع شدیم اینجا، جغرافیای شعرمون چگونه است؟ جغرافیای شعر در فرهنگ ما الان چگونه است؟ در پیوند با مفهوم مدرنیته که من موافقم که مدرنیته بومی نشده در ایران، اصلا کاملا با مهندس موافقم.
یه شعری علی‌گل موالی گفته الان براتون مخاطب.
آره اصلا چیز سراماسونا رو برداشته شده،
حالا تازه گفته، میگه که ما این که از پادشاهان باج گرفتیم، انبار و ذخایرشان تاراج گرفتیم، ما این که از دریا امواج گرفتیم، امواج مدرن آمد و ما تاج گرفتیم.
من استقلال میخواییم.
آیا اگر قرار باشه در شرط و برداشت باید یه توافقات عمومی شکل بگیره یا شما کنید مثلا شما سه تا شاخص میگین، یه سخنرانی میگه پنج تا
شاخص،
روی اون شاخص ها بالاخره باید به توافق رسید. یعنی شاخصی که شما به عنوان شاخص معرفی میکنید رو یک سخنران دیگه هم اگه قرار نظر بده اونو به عنوان شاخص بشه.
نه شاید نه
اصلا معلوم میشه که
معلوم باشه هر کی چی میگه. حالا شاید
چون ببین شعر مشروطه بخش با خود مشروطه یه مقدار متفاوته. یعنی ببین اتفاقا اینا اونقدر دقیق نیست. یعنی مثلا وقتی تو میگی سبک عراقی که منظورش عراق نیست که بعد تو بیا حوزه عراق رو تعریف کنی بعد بگی حالا اگه بیرون از این باشه دیگه شعر سبک عراقی نیست. بنابراین درباره آره بنابراین درباره شعر مشروطه هم گفت باشه که ما اگه مشروطه رو تعریف کنیم شعر مشروطه هیچ ربطی ممکنه نداشته باشه. اینم به نظرم دقت کنی که وقتی میخواد دقیق باشه اون وقت یه سری چیزای سبک هم خوشش هست.
ببخشید آقای مهندس، من فهمیدم شما رو نمی‌فهمم. من فکر می‌کنم شاید نه از اینجاست. ما بعد گاهی به اعتبار یه حالت اصلی شما ببینید، مثلا همین مشروطه یا چه بودم زمان آقای مصدق برای ما شده هم رو گسته از زمان مشروطه. الان من به محلولی بودم طرف سؤال رو مطرح کرد که آقا اگر این بلوغ اجتماعی ما بوده یا نمیدونم جریان مدرنیته اومده ما در برخوردش با پیشینه خودمون نمیدونم چی شدیم. شما سوال رو پاسخ بده، 14000 نفر رفتن سفارت انگلستان، سفارت انگلیس چجور آماده بود برای اینا قطار سرویسش تو اون زمان؟ بچه همش این نبوده دیگه
داستان انگلستان معبدی مگه بودم جواب میدادم. ببینید راجع به انگلستان ما یه چرخش نسبت به انگلستان از بعد از قرارداد 1907 داریم، یعنی اون موقع است و الا پیش از اون خیلی ها شما در الان همون چیزی که من ابتدای صحبت هم اشاره کردم، نگاه به انگلیس نگاه بسیار خوبیه برعکس روسیه. انگلیس زمانی روسیه میشه که قرارداد 1907 1919 پیش کشیده میشه و یه دفعه برق برمیاد نسبت به انگلیس همچه دیدی نبوده. اتفاقا انگلیس به اصطلاح به دلایل بسیار حالا حرفش نیست همراه بوده با جنبش مشروطه.
امر ببینید من میخوام ببینید یعنی اون امر قدسی رو بگیریم ازش دیگه، یعنی اگر چنین جریانی رو وجود اومده منافع انگلستان در خطر بوده، حالا منافع انگلستان لزوما منافع ما نبوده، چون من ارجاع میدم به کتاب های لورد فرزان. خب شما اگر اون کتاب ها رو مطالعه بکنید کاملا متوجه میشین بعد این آدم چه کار کرد برای همین تحولات جامعه ما.
من با امر قدسی کاملا با
مثلا
همین اتفاق در مورد معماری هم افتاده. یکی از محققینی که خیلی هم آدم صادق و درستی بوده، محمد کریم پیرنیا، پر کرد میگه ما در ایران 5 سبک معماری داریم و این اصلا به کلی بی رفته، ضمن احترام زیادی که برای شما، ولی این شده چیز درسی همه دانشجوها و میگن آره سبک پارسی، سبک پارتی، سبک آذری، سبک اصفهانی. و جالبه
درسته ما داریم بخوریم آدم
به قصد فرزن مجازات قصاص اجرا نمیشه، ولی مجازات های دیگر اجرا میشه، به خصوص این که مجازات قصاص حتی در مورد قتل همسر 100% اجرا میشه، در مورد حیوان موضوعیت نداره مجازات قصاص، اما مجازات های دیگری هم هست. اما در مورد یه مبحثی هم که آقای دکتر فرمودن، بحث قیمومت، خیر اینطور نیست، قیم 100% مسئول هست، 100% پاسخگو هست، اونی که مسئول هست ولی پاسخگو نیست ولی هست، ولی قهری که به دلیل ولایت قهری که داره باز اون بحث مجازات قصاص در موردش مطرح نمیشه.
خیلی ممنون.